بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل
وارد بحث اون سگانه گسکن شدیم کلاس شما و اون اولی دومیشو گفتیم، درسته؟ سومیش بود.
خب ببینید،
من این کار دوباره یاد بکشم. من عرضم این بودش که در واقع ارسطو تقسیم بندی شروع فلسفه را از تالس میذاره. چرا از تالس میذاره؟ چون دوره قبل تالس رو دوره دینی یا اسطوره‌ای میدونه که ارزش فلسفی نداره. چرا ارزش فلسفی نداره؟ چون تو این فضا اینا تحلیل های منه ها، یعنی این ارزش نمیده هر چرکی بزنه. مثلا از فضای فلسفی در واقعی جمعی سگانه آگوستون داره نگاه میکنه، میبینه که تا یه دوره هستش که فضای بحث های این است که خدایان و مثلا افراد مهمشون کیا هستن، شاخص ها کیه، تفکر تو چه افقیه و مسئله میمید. چرا از تالس شروع شد؟ خب این هم آدم قبلش بود، از هرمس شروع میکرد، از یک سری شروع میکرد، چون این نقطه اختلاف این دوتا است. یعنی تالس شده اولین کسی است که داره در مورد طبیعت میاندیشن، مسئله شون میخوان با پرسش از طبیعت به دست بیارن، نمیخوان به ماورای جا بدن. و عرض کردیم به لحاظ وجود شناسی در واقع اینجا خدایان است که ما اسمونیم خدا، ولی از اینجاد فرق برمونه میکنه. در واقع این از من یعنی گفتم تو فضای تفکر ارسطو خدا جایگاهی نداره، جایگاه خدایی نداره. فوقش محرک اوله، تازه محرک اول هم خیلی اینه که بس تو کابل سازی یا کنید که 56 تا محرک اول قایه، یعنی خداش هم خیلی خدای واحد نمیده. اول محرک اوله، اصلا محرک اول خالق کسی چی یه دونه هم نیست. حتی حال این اختلافی ها که هایی واقعا محرک اولش دیگه برمیده نه اختلافی هست. من قبلیده این من اطلاعات هم باید فرصالی نفیم کابل سا شما کنید برای 15 سال قبل
حالا بعد از اختلاف موردی هست که یاد داشت کردم تازگی دیدم هم، ولی 10-15 سال قبل دارم
کنید. آگوستکونت داره اندیشه ارسطو رو شروع میکنه تحقیق کردن.
در واقع نه، داره سه تا مقطع مهم تاریخی رو
بزنه. ربطه ارسطو چیه اینجا؟ ربطش رو به
ارسطو رو من دارم میگم که آگوستکونت این سه تا مقطع رو گذاشته. کی این سه تا مقطع رو اینجوری مقطعش کرده؟ مقطع اول از دوم عملا ارسطو این کار رو کرده. این حرف من ادعای من میگم چون نقطه از ارسطو نقطه از تالسه یه معنا و اون فیلسوفان پیش از سقراط. اما سوال من اینه که چرا از اینجا فلسفه باید شروع بشه؟ سوال من اینجوری بود، چرا فلسفه رو مثلا از شما جای دیگه شروع نمی کنید؟ چرا از تالس شروع میکنید؟ اگه مثلا شما بگید از پارمیدوس شروع کنید، مثلا بگید اصلا از خود سقراط شروع کنید، بگید یا از قبل‌ترش از متفکران هند یا مثلا مصر و اینا شروع کنید، چرا اینجوری شروع شده؟ من میگم این که تالس شروع کردن کار ارسطو و تالس با چه روی کردی؟ با یه روی کردی دین داره به کنار فلسفه میاد جاش. فلسفه معنی اون معنی مورد نظر چیز که اگر تو دین محور چیز در واقع ارتباط با ماورا، حالا کاهن باشه یا پیامبر، یعنی از ماورا معرفت بیاد، تو اینجا قرار است با معرفت خودمون بیاری، یعنی برهان، و اینجا هم خود وجود چی در واقع جوهر محور واقعیت، جوهر این ذات فی نفسه، ذات فی نفسه شناختش در گیره خودشه نه غیر او. بهش تو تلقی این خدایان همه اشیا به خاطر خدایان هست که یه چیزی هستن. شما تو نگاه نیوتونی هم خیلی واضحه، اما تو تلقی خدایان هم هر چیز پشت پرده به خدایان هم که یک کاری میکنن، اینا هیچ کاری در قبال اراده خدایان. اون نه، اینا خودشون یک کاری هست. خب این گفتم در واقع دوره فلسفی که عرض من این بودش که فارابی عملا با بحث وجوب و امکان این مسئله رو به هم میزنه، به هم میزنه، یعنی در واقع بازخوانی میکنه. یعنی شما کل جوهر رو الان همین بحث فلسفی ارسطو رو داری، اما دیگه اون نکته که خدا محور واقعیت برای شما هست، یعنی جوهر محور واقعیت نمیمونه. برای ما تو تقسیم رایج اون غالبا جو میگیم وجود یا واجبه یا ممکن. بعد ممکنه که میشه جوهر و عرض و مقولات عشق، یعنی ما محور واقعیت رو ندستیم روی جوهر، یه پله عقبتر از جوهر رفتیم. و اصلا با این تقسیم بندی کل بحث فلسفه رو به یه معنی چیز کردیم، یعنی رنگ آبش رو عوض کردیم. بگم هر چه شما تو فلسفه جلوتر میان دیگه اگه مسئله اصلی ارسطو این حوزه رو شناسایی کردنه، مسئله اصلی فلسفه اسلامی این حوزه رو این حوزه شناسایی کردنه، یعنی میرن سراغ خود وجود، وجودی که به شدت اوسع از
جوهره و جوهرتان ماهیت دیگر برگر ارسطو اصالت ماهیتیه. اصلا ماهیت ارسطو اصالت وجودی یا اصالت ماهیتی یا اصلا طرح سوال دو اینجا رخ نمیده. ببینید حالا دکترم گفتن در کار مهمی فارابی این های دکتر اکبریان رو گفت و بلدن دکتر دقیقه گفت ما یه ترکیب منطقی وجود و ماهیت داریم. این ترکیب منطقی رو همه انسان ها قبول دارن. یعنی چی؟ یعنی شما تو گذاره بگه اصل هست، اصل هست، هر آدمی این رو منطقیش از این رو تمایز بکنه. این چیز رو مهمی نیست که کسی بخواد نفهمه. کاری که فارابی و تشت فرده فلسفه اسلامی رخ داده که اصلا وجوب امکان و اصلا اصالت وجود توی این فضا معنی داده ترکیب ما بعد و طبیعی وجود و ماهیت. یعنی چی؟ یعنی شما میگه بادیار اینها واقعیت دارن، دارن از واقعیت گزارش کنن. کدوم از اینها اولا و به ذات از واقعیت گزارش کنه، کدومشون ثانی اما بلعه از واقعیت داره گزارش میکنه. یعنی شما تو حیث واقعیت وجود غیر از ماهیته. حالا شما آخر فلسفه صدر رو به این میرسی که ماهیت مثلا هیچی نیست، یه نظری است که آخر فلسفه رسیدی، وگرنه اولش ماهیت خیلی چیز هست. یعنی ماهیت یه واقعا درخواست واقعیت اصیل کدومه؟ طبعی کدومه؟ ولی دو تا واقعیت داره و شما تو حیث تو متن خود واقعیت سراغ دارید. ماهیت فلسفه آقای علامه طباطبایی یه برداشتی برخی میکنن که علامه طباطبایی کلا ماهیت رو امر ذهنی میدونه، ولی به نظر من توی خود اکبرن به این سمت متمایل. ولی من خودم به نظرم قابل مناقشه است این برای دو ایشون در واقع از این اواخر اکبرن آن چیز علاوه کمال کانتی فهم کرد که اوش بحث هم شد حتی مثلا ده پونده سال بعد از که اوش میدرد داشتن یه بار بحث شو میشون داره شده میشون خیلی این سمت متمایل شد. ولی خودش نمی الان در واقع اینجوری نمی که بلا زرده اینجوری خودش این دفاع میکنه این تو فضای تفکر در واقع فلسفی سنتی ما نه اومدن گفتن این دوتا ناظر به متن خود واقعه. یعنی تو خود واقع دو حیثیت متمایز داریم، یکیش وجوده یکی ماهیت. حد تو تعبیر کردن ماهیت حد وجوده، حد وجود لهم هست من الواقع. یعنی حد وجود خیلی از عدم محضه، چون وجود داری ماهیت داری عدم داری و ماهیت واقعا غیر از عدمه. یعنی تو عالم واقع داری. خب تو این فضا یعنی ابن سینا این تفکیر فارابی این تفکیر رو انجام میده. حالا این سوال مطرح میشه که آقا چرا ممکن موجود است؟ دیگه بحثش رو میدونید دیگه. و ممکن اساسا وجودش رو از واجب گرفته و همین خالقیت حل میشه. خالقیت که حل شد خدا میشه مبدع همین عالم و این مبدع واقع شناختی. خب خدا چون مبدع میاد میشه به ملا سطح مثل میشه اصلا این دوره بقیه چیزا در همین هر واقعیت مهمترین واقعیت چیه توی این فضا؟ مهمترین واقعیت خداست. اینقدر که شما حتی به وحدت شخصی وجود میرسید، حالا با اختلافی که دارن اینها تو در واقع وارچن، یعنی اصلا فقط یکی واقعیت داره، بقیه ذلن، بقیه انواع تحقیقاتی که چیدید دیگه داره ها که وقت شخصی و این تحقیق کردن مظهر ذلن فنا کن اینا اصلا با همه هر کسی شدن کنتر هم که با هستیش نام هستی برن مثلا نمیشه هستی بهشون گفت. خب این یه خیلی چرخشه ها معلومه. و این هم گفتم که در واقع ببینید خود حالا دیگرم اضافه کنم در واقع همین برهان رو میاره اینجا منتها وحی که تو اینجا حذف شده بود میاد توی یکی از اقسام برهان و بالاترین رده برهانه که میشه حذف که حد سر گفتم متأسفانه توی فضای ماها ما که میگیم حد مثلا طرف فضای سروش اینا حد چه گمان حد خیلی بی خاصیت داره. کتاب حدس ها و ابطال ها ترجمه کردن کتاب گوه گمان زنی ها و ابطال ها ترجمه شد حدس ها و ابطال ها. این یه ذهنیت از حد یه ذهنیت است که شما تو منطق خوندید که تو منطق حدس اعتبار از برهان بالاتره. حدس بدون مقدمه به نتیجه رسیدن خب پیامبرکیه؟ پیامبر کسی که بدون اینکه مقدمه در ذهنش تهیه بشه نتیجه براش حاصل میشه.
حدس از اقسام برهان نمیشه
به یه چیز از اقسام استدلال در حال حرکت معرفتی. برهان منظورم این بود حرکت معرفتی. یعنی یک تو چارچوب منطقی ارسطو توجیه داره و توجیهش اینه که بالاترین نوع معرفته از معرفت برهانی رایج متفاوته. خب این کار اولش گفتم خوب امتداد پیدا کرد تو فلسفه. کار دومش امتداد پیدا نکرد. به نظرم یک دلیل امتداد پیدا نکرد که این کار اول خیلی مهم بود. یعنی شما خدا رو میارید تو فلسفه، یعنی بحث معرفت شناسی هرچی ما میریم جلوتر بحث معرفت شناسی موضوعیت پیدا میکنه، اهمیت پیدا میکنه. برای شما خدا رو 100% قبول کن، بگو با عقلم قبول کردم، کسی نمیاد بگه کار بدی کردی. منظور من برای همین است شما هر چی میاد جلوتر ولی شما این خلجانه تو ذهن فلسفه ما هست. یعنی چون به کسی مثل علامه طباطبایی بینوسی دیگه تو نهایی یک نوع آیه نمیاره، میگه ما برهانی هستیم اینا، ولی مولا سعدو شور و شور میشون نه مولا سعدو دیگرانش هم بینید به مناسبت آیه رو وارد میکنن. یعنی اینا براشون آیه جوادی تعبیری داره، تعبیر خیلی خوبی هم هست، میگه که بعد از من اول حرف جوادی تو طالب دیگه بگم آقا اگه شما داشته باشی الف به است به جیم است بعد نتیجه الف جیم است، فردا تو تحقیقات به این برسی که جیم داله است، آیا حق داری از نتیجه قبلی رو استفاده کنی ببین که خب آقا الف جیم است جیم داله است پس الف داله است، یا از دو بعد بار همین قضاوت رو بچینی؟ خب منطقه حق داری شما قبلی اثبات کردی، نیاز قبلی چی اثبات کردی اثبات کنی. آیه جوادی تعبیر داره میگه بعد از اثبات اسمت پیامبر و اینکه قرآن کلام خداست، بعد از اثبات این تمام آیات قرآن رو جز مقدمات قرآن میشود استفاده کرد. یعنی شما اثبات کردی خروجی نتیجه شما شده قرآن کلام خداست، یعنی چه؟ یعنی قرآن عین متن واقع است. وقتی گفتی هر جمله یه به نحو کلی گفتی هر جمله این مطابق با واقع است، خب اگه مثلا قرآن میگید مثلا فلان چیز اینجوری است، شما میتونید مقدمه برهان قرار بدید کنارش مقدمه دوم بذارید نتیجه بگیرید. این خب یه مدل که آقای جوادی مثلا بعد از مثلا 1000 سال اینجوری داره حرف میزنه، ولی خب این مدل که آقای جوادی میگه مگر شما از فلسفه شما نمیگید، نمیگن بگن که مثلا کدام من مثلا مهم ترین راهکار من خودم نگشتم، ولی به نظر از راهبر بعد از راهکار جوادی میگه که شما راهکار چی؟ برای اینکه شما فضای متون دینی به عنوان مهمترین متون معرفت رو تو فضای عمیق‌ترین معرفت های ما وارد کنی. یعنی الان ما وارد نمی کنیم دیگه. میگن استاد فلسفه آدم خیلی خوبی هم هست، الان صدرایان هم هست، البته حوزوی نیست ولی از اونش که از حوزوی خیلی چیز یعنی بیشتر کار کرد، حالا شده میبرم قیاچه چه آدم خیلی خوبی، من مدتی شاگردش بودیم. بعد ایشون میگن بحث میکرد، ایشون با علم دینی به معنای بحث ما مخالف بود، بعد میگفتش گفتم حرفی میگفتی نامردیه شما تو علم، ما بشر جایز و خطا داریم بادی علم ببریم جلو، نمیتونیم معصوم و وارد میدان بکنیم. گفتم چرا نمیتونم بکنم؟ من میخوام به معرفت، مسئله من کشف واقع دیگه، اگه مسئله من کشف واقع و معصوم منو به واقع میرسونه چرا واردش نکنم؟ نامردی باشه، چرا نامردی؟ حالا یه تعبیر اخلاقی دیگه، یعنی تو رسد منظور برسونم، یعنی یه گاردی نسبت به ورود آیات روایات هست که بحث برهانی که جای آیات روایات نیست، که اون میراث ارسطویی همچنان رسوبش داره، برای همین است این فلسفه رو تکفیر میکنه. تو ایدم اینم حق داره من بشه آیت روزی. خب نقطه معلوم شد دیگه،
فلسفیه فلسفی
عرستویی
میشه،
سلطان دوم
فلسفی فارابی.
اینجا میشه دیگه در واقع فلسفه اسلامی، که فلسفه اسلامی میشود، یعنی دیگه دینه اون نمید. ببینید تو این فلس آی متحریم و کرده وقتی آگاه سلطان توضیح میده میگه من نمیفهمم فلسفی در مقابل دینی یعنی چی. ببینید تو سنت ما مثل آی متحریم فلسفی یعنی دینی، اصلا شما فلسفی در مقابل دینی یعنی تو کده باشه شوید بیستگانه حمله میکنه، میگه آتا چرا دینی رو از فلسفی جدا میکنی؟ بعد انقدر این تو ذهن متحری مستقره که دون کتاب مقدمه بر جهانبینی توحیدی وقتی خود انواع جهانبینی رو بگه میگه جهانبینی علمی، جهانبینی چی؟ جهانبینی فلسفی، جهانبینی دینی. بعد فرق جهانبینی فلسفی و دینی تنها در این است که جهانبینی دینی تحریک میکنه نمیدونم شما رو برمیانگیزانه، جهانبینی فلسفی برانگیزاندن نداره، وگرنه به لحاظ مفاد و محتوا توضیح های متحریده از جامعه فلسفه و دینی یکی نمیده خودی دارن که دارن به شهید داریم. ببینید این ما الان توی سنت داریم داریم تو سنتی که دیگه اینکه من گفتم بعد کار فارابی رو دوباره برگردیم بشه، تو سنتی که شما تونستی این تأملات فلسفی رو مرزش رو با تأملات دینی برداریم، برای همین به راحتی میگی فلسفه اسلامی، در که تو مبنای ارسطو فلسفه اسلامی پارادوکسه، اصلا فلسفه اونجاست که دین داره میره کنار. درست منظور برسونم و اوگوستون هم داره اینو توضیح میده، میگه ببینید تا یه زمانی دین داره زندگی ها رو میگردونه به عنوان محور تفکر، بعد اینا میرن کنار فلسفه میاد. دوره سوم که حالا اوگوستون مطرح کنه چیز دوره چیز علمیه، این دوره علمیه مختصر میگم اینو البته دوره علمی در واقع موضوع اصلی بحث ماست که فلسفه علم و اواخر در واقع فلسفه همین غرب میخونیم. ببینید دور علمی چی میگه؟ دور علمی مشخصا با کانت
رقم میخوره از دکارت تا کانت که اون کتاب رو یادیدم مسئلهش اینه دیگه کتابی که اسکراتر ببینید این اصطلاح رو ببینید ما توی فلسفه غربی یه فلسفه جدید داریم یه فلسفه معاصر وقتی میگن فلسفه جدید منظورشون از دکارت تا کانت و هگل حالا هگل هم این فاصله میشه فلسفه جدید وقتی میگن فلسفه معاصر دیگه جریانای فلسفه تحلیلی و فلسفه اگزیستانسیالیست و ایناست ایشون نوشته در آمده فلسفه جدید فلسفه بلکه تا این جدید دیگه این حتی وقتی اینا میگن خودشون فکر آخر کتابش میاره اگزیستانسیالیست رو اشاره میکنه یعنی فلسفه جدید دکارت به بعد فلسفه معاصر فلسفه قرن 20 و ایناست دیگه حالا تو من چون کتابی دیگه قرن 21 من نخوندم مشکل داره ما مدام که درس بخوندیم نه کتاب قرن 20 مش دست ما بود حالا من چی میگم ولی قائلا فلسفه معاصر و فلسفه رایجی که الان توی جهان هنوز طرفدار داره میگم
خب
چیزی غیر از
اون فلسفه معاصر چیزی غیر از فلسفه
جدیده این فلسفه است که بعد از کانت فاز بعد کانت اصلا محور از این ور میفته این بعد بعد از برداشتی میفته زبانشناسی داره من واردش میشم چرا ولی دیشو تا قبل از کانت چه توی این ور چه توی اینجا محور واقعیت تا معرفت معرفت نشد فلسفه سای معرفت امر ثانوی بحث ازش اینقدر تو ذهنیت اینا ثانویه که آقای متعلم در خطاب باید که تو اصول فلسفه اون شیش مقاله رو قبل از بحث وجود آورده مکرر این جمله رو داره اگرچه اقتضای سعود و برهان این است که ما در آینده این بحث رو بکنیم اما فعلا به خاطر اینکه مشکل پیش اومده بحث نمی‌کنیم اما فعلا مثلا یعنی خود علامه نظرش هست که سعود و برهان اقتضاش هست که این بحث آخر بیاد ولی من به خاطر اینکه میخوام مخاطبم یعنی تو فضای فلسفه اسلامی محور واقع شناسی نه معرفت شناسی ولی که عملا واقع شناسی میکنه کار معرفت شناسی هم میکنه که این شیفت رخ داده شما بعد کار شیفت جدی میبینید البته اگر یه مدل خاصی میشه ولی دیگه الان چون محور الان بحث فلسفه تو جهان معرفت شناسی یعنی نه اینکه وجود شناسی نیست ولی دیگه معرفت شناسی اینقدر اومده جلو و یه سبک دیگه داره رقم میزنه به این معنی که یه فضا باز شد
فلسفه
جدید
معاصر چی فلسفه معاصر امتداد
هم فلسفه بله امتداد اون فلسفه دیگه امروز هست ولی وقتی میگن فلسفه جدید نه فلسفه معاصر است فلسفه جدید همه ادکار شروع میکنه چرا ادکار شروع میکنن اینجا ببینید توی دکارت این شروع میشه توی کانت این تثبیت میشه چه چیزی شما توی دوره سوم حالا من همین رو با اطلاعات عمومی تو دکارت و کانت اینا اجماعا چیز شریک داشتن دیگه ها با همون اطلاعات عمومی تو توی تلقی دکارتی و از اون شدید هم تو کانت محور واقعیت چیه
من است
چی
من است
من
یعنی
سوژه فاعل شناسا حالا فایل سیناسا تعبیر دقیق از سوژه سوژه هست سوژکتیویسم دیگه محور شنا حالا سوژه روی نیا کن معلومه بچه ها محور واقع سوژه هست وجود شناسی برای اگر به معرفه شناسی بشه که این سابجکتیویت ها ما این سابجکتیویت ها رو در تو فلسفه قرار ما هر چیز به تقلب رو ببینیم این سابجکتیویت اینا میگن یعنی چی؟ چه فرق داره با ذهن ما؟ ما این مرتب سوژه رو معادل کنیم با ذهن نه سابجکتیویت نوع فهم از واقع که توی فهم از واقع مدار واقع سوژه است این مدار واقع از دکارت شروع میشه با این مسئله که در واقع اون میگه ببینید تو فاز ارسطو یقین برمی‌گره بدیهی بدیهی یعنی واقع نما توی دکارت یقین برمی‌گره به من تو همه چی شک میکنم تو شک کردن خودم نمیتونم شک کنم نه که نمیتونم شک کنم میتونم شک کنم اما همه شک میکنم و شک دارم میکنم و اون جمله برداش میاندیشم پس هستم در اصلش این است که شک میکنم پس هستم یعنی من تو همه چی شک کردم الان که دارم تو خود شک کردم میخوام شک کنم پس شک کردم پس تو شک کردن نمیشه شک کرد چون اثبات نفیش اثباتشه اثباتش نفیشه پس اینجا نشون میده دیگه چیزی تو عالم هست ببینید مدار معرفت رو کجا گذاشت اونجا داره شک میکنه اونجا حالا خودش یقین میکنه شکل یعنی اونجا مدار معرفت یقین شخصیه برای همین است که به حوات فضای محاضر کنیم بعد مدرن زیاد تو قدامش نیمیم که یقین معرفت شناخته یقین روان شناخته شکلی دید دیگه یقین روان شناخته یقین شخصی ما یقین معرفت شناخته یقین به مهد واقعه خب این از عدد مال بعد دکارته که این دوتا یقین هم جدا کنیم تو فضای قدام البته اصولی ما باید توجه دارم میشه تو فضا اصول میگن آقا یقینش یقین شخصیه یا یقین مثلا چیزه این تفکیه کنه میشه تو فضا فلسفی تفکیه نمیدید یقین رو اساسا معادل معرفت میدونن. البته دقتش هست مثلا توی ابن سینا ما اشاره کردم به استاد اون به اساس جزم و چیز جدا میکنه، یقین جدا میکنه، جزم و
یقین به معنی اهم هست
تفکیک میکنه، تفکیک میکنه، ولی به یک دلزدی که امروز مطرحی نیست، یعنی اونم یکی از فضاهای اینه، توضیحات اینه، اصلا مکرر عدم فضا و وقت به یقین، منظور یقین به معنی اخصه لگه تو ادبیات بعد دکان هر چی بهم جلوتر یقین یعنی یقین شخصی
پس بیشتر بود به یقین به معنی قطع کاری به یقین
بله بله دیگه، یعنی معرفت زا یقینی که فلسفه اسلامی تو برهان مکرر استخار میکنه که علم یقینیات، یقینیات برهان، یقین روان شناختی نیستش که کلا یقین معرفت شناختی.
خب شاید سر پس کنیم فضل میکرد
چی؟
شاید سر نگاهشون به یقین یکم توی این فضل داشته شده کنم چون نگاهشون به یقین روان شناختی
نه این که میخوام این اصلا وقت این میاد جلو شما نمیتونید در روی این تعامل نکنی به یه معنی هم قول دوست داره با خود فلسفه من گفتن یقین به معنی اهم داریم خود ابن سینا جزم رو به کار میبره من تو میخوام این اصطلاحی که دیگه اینجور تو ذهن ها چیزا خلاص شاد دیگه کانت بعد از این نقدها رو که نوشه کتابی داره مثل تمهیدات عنوان کامل چیه تمهیدات تمهید این مقدمه تمهیدات مقدمه بر هر ما بعد و طبیعی که بخواد نوشته شود اون کاملش اینه و دو حرفش اینه من یه حرف به زبان ساده آقا من یه سنگ انداختم تای جا تا این سنگ رو در نیاره نمیتونی بحث وجود شناسی بکنی من سنگ تو معرفت شناسی انداختم تو باید اول این سنگ رو در بیاری بعدش بحث وجود شناسی بکنی برای همین است که دیگه ما مجبوریم مرز یقین فردی و یقین چیز و مرز این رو از کجا اون یقین به منر اهم به منر اخص بشه یعنی شما نبیگو شهید صد اینجوری شده همه دیگه مجبورن وارد این بحث بشن بله شاید صد هم یکی از کسی که وارد
شد. الان تو دوره
علمی
چرا
بسیار؟ حالا دوره علمی خب بگم.
چرا
بسیار میرسیم؟ چرا میرسیم؟ از دکار چی؟ شما
به تیوه اینو اصلا اون
چه؟
جوهر و سوژه هست؟
من نقطه عطفش کان دکارته. دکار چی کار کنه؟ ببینید من بردیگه اینجای شده ندارم نه؟ فکر شما نگفتم. پس الان یه نقطه سر بردیگه بگم. این سوژه است توی اون یکی هم بزنم چی نوشته بودم برای اینا بگم بعدش گفته
فضای علمی همه سوژه بودن چون بعضی رازها کام اوایلش بوده و بعدش هم بوده
چی بوده؟
یعنی اون سوژه شکل نگرفته تو ایده شد تو دوره علمی
تو دوره علمی دیگه اونجا
است من همه سوژه محور نبودن یعنی بعضی ها هستن که علمی هستن
وقتی که داره میگیم این دوره یعنی اصلا تو دوره فلسفیه خود متکلمان ضد فلسفه نبودن ما داریم غلبه اصلی رو میگیم وگرنه هم سه دوره هر سه تای دیگر هم بودن ما داریم یعنی غلبه فضای معرفتی رو میگیم
الان هم در هیوم شخصیت خیلی
هیوم سوژه برداره کاملا یعنی تفکرش سوژه ای اصلا شما بعد دکارت همین فرصه دارید
من جوهر را هم قبول نداره
جوهر قبول نداره ولی سوژه غیره جوهر میدونم سوژه غیره اصلا من اینجا سوژه دارم من کلماتش کلمات دقیق نوشته بودم الان دارم گرم چه کلماتی نوشته بودم یاد داشته مانه این سگانم رو پیداش نمی کنم که اینو نوشته
اینجا سوژه گوگیتی حالا شد بمیسیم
اینجا حالا علیگرم از کدوم اساساً تلقی سوبژکتیویته تلقی مستقر مال دوره شده برای سوبژکتیویته معنی خیلی خاصی داره سوبژکتیویته ذهن نیست سوبژکتیویته نفس نیست اصلا مهم میگه نفس دکارت شروع میشه و امروز تثبیت شده این است که مایند یعنی چی؟
ذهن
ها؟ یعنی چی؟
ذهن
این ترجمه شماست دکارت تو اصلا زمان دکارت مایند یعنی نفس نفس داره میشه ذهن این سوبژکتیویته است ببینید شما دیگه نیاز نفس قبول داشته باشید نفسی قبول نداری مایند قبول یو مایند قبول داره مایند اما دیگه نفس نیست دیگه یعنی این همه چیز از درش مایند داره نگاه میشه این ماینده دیگه اونجاست که سوبژکتیویته مستقر شده توش خود توی خود این بحث نه تو کانت واقعا شما من داری کلی دعواست تو فضای خود کانت که من داری یا نداری من استعلایی داری من استعلایی چه فرق داره با من انضمامی دعوای سنگینی تو کانت هست یعنی این سوبژکتیویته منظور من نیستش که نفس قبول داره خبر تو اصلا ما از مشکلاتی که ما تو فضای فلسفه قرار داریم معادل نداریم برای این هی میگیم ذهنی عینی آقا ذهنی عینی از زمین تا آسمون با سوبژکتیو ابجکتیو فرق داره ابجکت یعنی چی
عادی یه معنیش یه معنی دیگه چیه؟ یعنی توی
نامه
تو انگلیسی مفعول خود یعنی اون چیزی که روش عملیات داره انجام میشه. ببین خیلی فرق شی که به مفهوم جوهر میشه نزدیکه اونیست که نفسیت داره آبجکت اونیست که سوژه داره یه کاری باهاش میکنه مفعول شما فعلی روش اعمال کردید. بعد حالا به لحاظ تاریخی اصلا میگن اگه بخواد ذهن این بگی سوژه این بود آبجه ذهن بود بعد این اینقدر تغییر کرده که حالا من حالا این داشت یاد داشتم پیدا کنم میگم براتون که چجوری این دوتا مفهوم داره جاشون عوض میشه. یعنی تو ذهن ما سوژه رو برای ذهن میذاریم ابژه رو برای عین، ولی یه چیز یه تلقی است که اینجا یه سیری طی شده. آها سوژه چرا عینه؟ آقا سوژه یعنی چی؟ این مرحله تو انگلیسی سابجکت یعنی چی؟
موضوع.
موضوع یعنی چی؟
موضوع
منم یا موضوع اونیست که میخوام در موردش تحقیق کنم. ببینید موضوع عینه مثلا معلومه که این معنی سوبژکتیویته. سوژه میشه مدار واقع. سوژه که خب موضوع همون جوهره دیگه. خب اون جوهر چرا به سوژه؟ ولی الان بهش میگم سوژه جوهر. میگم یعنی سوژه جوهره؟ سوژه که جوهره، سوژه منم. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این سوبژکتیویته ما تو فلسفه غرب این فرض مهمترین کاری که میتونم بکنم این است که این تلقی سوبژکتیویته رو به شما منتقل کنم که این چه معنایی است. وقتی غرب میگن سوژه، چجوری سوژه که موضوعه میشه فاعل شناسا؟ آ فاعل شناسا منم، موضوع که من نیستم. من گفتم جای سوژه ابژه عوض شده. ابژه هم حالا این همین بود. ابژه هم اون کلمه مفعول رو بگردم فکر کنم چی میشه که بلکه ابژه اصلا ناظر به چیزه، فاعله. حالا دقیقاً برعکس شد، الان ابژه شده چیز. اونم اگه کم یادم بیادش حالا هم بیادش هم پیدا کنم. اصلا کاملا سوژه ابژه رو وارد میشید قابلگیر میشید. میگه دقیقاً معکوسه. چرا اینجوری شد؟
خب سوال من این بود که چرا مثلا
چراش کل توضیح دکارت ده. بعد وارد دکارت بشم ببین چرا اینجوری شد. خب میدونم کل فلسفه دکارت همون همه بودن کل از دکارت تا کان. من اینو بتونم مستقر کنم به شما به نظر تونستم فلسفه رو منتقل کنم.
مقاله مختصر
پاسوکی
داره اونجا
بعد
توضیح
ندادم قضیه. خیلی اینو گفته حالا معنی پاسوکی
نه مقاله مختصر اصلا همین فقط چیز نمیشه بیل سوژه رو از دکارت توضیح میداد.
میدونم خواهد با این حرف حرفیست که خیلی هم گفتن خیلی تذکر دادن که تغییر رخ داده مثلا جا افتادن تو فلسفه مختلف چی داره بروز پیدا میکنه این خیلی سنگینه. البته تو فاصله دکارت و کانت برخی افراد است که به نظر من دارن تقلا میکنن این فلسفه سوبژکتیویته بیان بیرون. مثلا برداشت خود این است که لایبنیتس ولو که یک قرائتش این است که به شدت سوبژکتیو میکنه همچیو یه برداشت دیگه از لایبنیتس مثلا میشه کرد که نه لایبنیتس در مقابل این موج سوبژکتیویته وای میسته. اینا حال دیگه دعوا و اختلافی هست که حالا مرتبه بحثی بحث شد. ببخش
نسبت به این سه دوره آگوستو نسبت به دوره همچنین نقیه بکنید یعنی فقط معلومه دفتی که به دوره سه
ما حالا از اول نه خیلی ما اصلا فلسفه رو اینا رو میخواییم بگیم
شروع میکنم.
آره از پوزیرزه که من فلسفه علمه من گفتم تا این ترم ما کان تا کان اگه برسیم هگل هم بگیم تا اینجا مال اینتر اگه برسیم هم هگل داریم میگیم وگرنه که اونا کشو بر بچ من فقط سایی دوردم کلی داشته باشی که اون چجوری خب اینجا ببینید اینجا دیگه فلسفی نیست. فلسفی یعنی که بخواد تو برهانه آه این برهانه که دارم فکرم ببینید عرصو یه شاهکاره دارم اون عرصو بعد بیرام بگیم خوبیش هم بگیم یک جمله بگفتی هنرش چیز بگو عرصو با من خلاصه شاهکاره واقعا بی خود نیستش که یه چرخش های داده رقم میدن. ببینید از شاهکار ارسطو میتونم از حوزه من مکرر در مکرر اصلا خلط بحث شد و مطلب متوجه نیستن این است که اومد تبیین کرد قضیه بدیهی رو. ببینید قضیه بدیهی از اجتماعی که میگم زیاد تو حوزه نه است که فکر میکنم قضیه بدیهی قضیه تحلیلیه. اگه اینو بگید افتادید تو دام کانت و باختید تا آخرش. اصلا شاهکار ارسطو این است که نشون میده قضیه بدیهی قضیه تحلیلی نیست. تحلیلی هیچ در واقع شما نمیدونید. تحلیلی میگه محمول در دل موضوعه. شما میگه مثلا سیمرغ پرنده است. سیمرغ بوده پرنده جه. نمیدونم سفید سفید است. مربع دایره شکل مربع دایره شکل است. آقا مربع دایره شکل نداره اون نداشته باشید. معلومه این قضیه تعلیش نیازی به واقعیت نداره. در حالی اصلا شاهکار ارسطو است که تبیین میکنه چجوری من با گزاره میرم سر واقعیت. که اشاره کردم به شما که به شدت پشتوانش زیاده. عرض لازم گفتن؟ نگفتم. ببینید در واقع از شاهکار ارسطو بس عرض لازمه.
هر از لازم اینه من کی فهمیدم زمانی که منطق تدریس کردم خودم نشون من رو تدریس برو خودش بعد میفهمه چی شد. ببینید ارسطو چه ساخت؟ این ساختار به نظرم کاملا مسبوق بود ریاضی گفتن دیگه که فهم ریاضیاتی داشته آه؟ نه بسن ریاضی سن داشته چی نگفتن؟
این مقیل
کلمه ریاضی کنم
که گفت نه این که ارسطو الگوی منطق رو از ریاضیات گرفت اینش دوزی نه نفسن این برداشت من دوباره نمیخوام بگم من کتابی نگیرم ولی وقتی خونده بود تقریبا خدا به این نجرستم که ارسطو الگوش چیز ریاضیات برای همین تمام بحث هایی که توی بحث منطق میکنه نه تو تدریس من متوجه شدم با مثال عادی بری هیچ نمیشه خوب مخاطب یاد بگیری تا مثال ریاضی که میگی همین میفهمن ساده ترین و مهمترینش که تو بحث عرض لازمه شما تو عرض لازم چی میگی؟ میگی مثلا ناطق ذاتیه ذاتی زاوجیه بعد در عرض لازم چی مثال میزنی؟ میگی تعجب برای انسان دیگه تو نمیگی حالا معرفی ها ناطق چه فرق و تعجب داره؟ اگه همه انسان ها تعجب دارن خب این هم دادش میگه اگر هم ندارن بردشون چرا میگه؟ چون عرض لازم لاینفک ولی ذاتی نیست این لاینفک بودن و ذاتی نبودن یعنی چی؟ حالا بگیم تو مثال ریاضیت من از همون ریاضیت شروع میکنم برم گرم حرف ارسطو میگم تو ریاضیت من برداشت هم این است که به شدت ارسطو ارسطو ببینید اصلا این ظاهرا همیشه اینجور بوده هر وقت دوران شکاکیتش پیدا میشه مهمترین مرجع دانشمندا برای فرار از شک کاری که ریاضیات بوده ریاضیات هم که وقتی مشخصا منظورم هندسه است هندسه هم هندسه اردودوسی ببین هندسه اردودوسی اردودوس 500-600 سال دوسی قبل از ارسطو بوده یه هندسه آورده تا امروز مول درزش رفت و هندسه های غیر اردودوسی هیچ موی لای در هندسه اردودوسی نیست این هم با داخل تمتاز بگم چون من در دوران خیلی کشف همینجا در رخ میده آقا هندسه های اقلیدوسی و غیر اقلیدوسی فرقش چیه؟ یعنی هندسه غیر اقلیدوسی اومدن بودن هندسه اقلیدوسی باطل اصلا اینجا چیزی نیست مسئله بودش که تو هندسه اقلیدوس پنج تا اصل موضوعی داره یک اصل موضوع پنجمش این است که از هر یک اصل متحرک همه خاطره چون پنج تا اصل متحرک داره پنج تا اصل موضوعی نش خاطی کرد حالا این مسئله اینه که این اصل از یک نقطه خارج یک خط یک خط به تنها یک خط به موازات آن عبور میکنن اون چهار تای دیگه‌اش قطعیه یقینه هیچ کس توی تالا از اول تاریخ تا حالا کسی توی چهار تا دیگه شک نکرده این یکی بحث دارد که آیا این هم مثل اون یکی ها واضح و قطعیه یا نه بعد چیکار میکنن که برای اثبات اصول موضوع از بابان خود میرن یا بابان خود یاد از ریاضیات خونده دیگه در این حد دیگه بابان خود میمودش که شما نقیزه این رو فرض میگیری میری جلو میری جلو لوازمشو در بیاری نشون میدی این اگه این نقیزه محدوده با رد نقیزش خودش رو اثبات میکنی نشون بگید نقیزه این قابل قبول نیست محدود است نقطه مقابل این جبنه این طریق اقلیدوسی این است که یه نفر یه ریاضیدان معروفی هست این ریاضیدان شروع این ریاضیدان شروع میکنه همین رو با این تقریبی رو معلوم کنه شروع میکنه استدلال کردن با بحران خوف باید تو بحران خوف آخرش به تناقض برسید شما به جایی که به تناقض برسه به یه نتیجه نامردود برسه به نتیجه که اصلا مستبعد برسه به قول خودمون خب این میرسه رو چیز میکنه بلش میکنه بعد یه دو سه یک عده میرن امتداد میدن میگن آقا به تناقض برسیدی پس به تناقض نرسیدی حالا فرض میکنه این باشه و روی این شروع به هندسه رو جلو بردن بعدا از دل این هندسه غیر اردوسی در میاد که دو مدل هندسه غیر اردوسی داری یه مدلش هندسه بایل و باچوفسکیه یک هندسه ریمانیه حالا علیه از کدومش کدوم ولی یک شدیگه از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط به موازات رو میشه تصویر کرد ترسیم کرد یکی اینکه از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی نمیشه به موازاتش ترسیم کرد مثال ساده دومی کره است سطح کره سطح کره خطی که تو سطح کره باشه نه حجم کره حواستون باشه کره سطح داره دیگه تو سطح کروی شما هر خطی موازی تصویر چیت کنید دوباره میخوره به این چرا؟ چون خط مستقیم حرکتش تو کره دایره میشه میشه و شما هر خط نقطه ای در نظر بگیری یه حرکت مستقیم انجام بده خلاص اینو قطعش میکنه برای از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی نمیشه به موازات رو تاثیر کرد این اون یکی هندسه هم ظاهرا چیده داخل کره اصلا هم چیزیه که فضای محدبه که اونجا نشون میده که از یک نقطه داخلی بخواهد بی نهایت خط مباطع میشه تصخیر الان اون یکی شده هست
الازمام
الازمام چی؟ الازمام الازمام میخوام باید بزنمش ببینید نقطه این اگر هندسه قایب اقدسی چی بود؟ پس هندسه قایب اقدسی هندسه اقدسی رو نمسن کرده تو هندسه هندسه اقلیدوسی شاهکار شاهکار عالم علمه پنج تا قضیه میذاره جلو با این پنج تا قضیه 300 تا قضیه اثبات میکنه که تا امروز هیچ کی نتونسته ردش کنه یعنی هندسه اقلیدوسی اینو رد نکرد هندسه اقلیدوسی یکی از اون پنج تا رو گذاشت کنار جایگزین برای خودش یه هندسه دیگه درست کرد که دوباره هندسه اقلیدوسی هم مثلا هندسه اقلیدوسی 100%ه خب این مهمترین چیزیه که به نظر من ارسطو وقتی خواست منطق رو تبدیل کنه خب فضای سوبستریت داستانش رو میدونی چیه ها حالا من تو داره فضای تبدیل میگه فضای اینا من تو گفتم تو ارسطو بگم حالا یه دفعه گفت جلو دارم جلو جلو میگمش تو توزیع ارسطو اینا رو بگم دیگه بعدا نمیگم من حواستون باشه ببینید سوبستایی اومدن با آوردن استدلال‌های گیج کننده و اینها حقیقت رو زیر سوال بردن ارسطو در سقراط مبارزه کرد، افلاطون مبارزه کرد، ارسطو گفت من منطق رو تدوین میکنم که نشون بدم که استدلال درست از استدلال غلط چگونه متباید میشه به نظر من برای اینکه این منطق رو تدوین کرد نگاه کرد هندسه اقلیدوسی چون هندسه اقلیدوسی برای هم اصطلاحش همه چون اینکه اصل موضوع اینا هم عبارت هندسه اقلیدوسیه قضیه هندسه کار کردی یا نه هندسه اقلیدوسی همش قضیه داریم اثبات رد همین اصطلاحاتی که تو منطق دارید اصطلاحاتی که مال هندسه اقلیدوسیه ارسطو اینو گذاشت جلو شروع کرد مدل سازی این هم هیچی من هم ندیدم واقعا میرم از این شواهد میگم مهمترین جای استدلالش این است که خب شما دیگه اینا بلدید رسید به قیاس اقترانی شکل اول قیاس اقترانی میگه الف به است الف به است ب جیم است پس الف جیم است ما قبلا که رو خوندیم من اینا خودم تحریر نکردم این بس فتحه من داشته اونجا میگفتن که اصلا این سور از آوردهای منطقیون مسلمونه خود ارسطو منطقش سور نداشته و الان شما که آسور نداشته کمش کلا غلط میشه دیگه خدا که منطقی موقع و اول خیلی که اصلا نیمشن سور اینا بود دیگه خب الان توضیح دارم که اصلا مدل استدلال ارسطو چه جوریه که این مدل استدلال اصلش ریاضیاتیه که ارسطو استفاده کرد اما میاد چه نکته شما هم میگم ببینید ارسطو خب این ساختار منتجه اما من الف به اصل از کجا بیارم این سوال مهم ارسطویه یکی از سوال مهم میشه که من الف به اصل رو بیارم خب اگه الف به اصل از یک بگید الف دال است دال به اصل پس الف دال است این اومده اما خلاصه این سلسله بعد اینجا قطع میشه سلسله کجا قد میشه؟ به بدیهیات بدیهیات چی هم؟ اقصار بدیهیات مهمترین بدیهی که در واقع ارسطو آورده به نظر من شاهکارشه بدیه اولی هست ببینید دور بقیه بدیهیات اما مناقشات هست بدیه اولی مولا در ازش نیم بدیه اولی چیه؟ دقت کنید بدیه اولیه محمول بدیه اولیه ذاتیه ذاتیه با برهان محمول ذاتیه موضوعه ذاتیه با برهان چی بود؟ دو تا بود یکی ذاتی ایساقوجی بود یکی عرض لازم بود درسته؟ خب ذاتی ایساقوجی که معلومه از ذاتی ایساقوجی شما قدر تحلیلی میرسید یعنی معلومه توضیح میدنم دیگه خسارت در میدنم دوستان میدنم همه ایرار دیگه درسته؟ یه شما ذاتی ایساقوجی میگه آقا حد این در اون هست یا جنسش یا فستش حمل جنس بر این یا حمل فست بر این دیگه خب معلومه ولی اینکه نیاز به خواهش سیما پرنده است ذاتیشه اما سیمرغ وجود نداره که پرنده باشه یا نه تحلیلیه مهمش عرض لازم عرض لازم چیه؟ من گفتم اولش عرض لازم یه یعنی چیه انسان حیوانت ناطق است یا مترجم هیچی به جایی نمیست بیا تو ریاضیات تو ریاضیات شما میگه آقا جون عدد برای چهار چیه؟ ذاتی کدوم ذاتیه؟
عرض لازم
چیه؟ عرض عدد برای چهار وقتی بگید چهار عدد است
ذاتیش ذاتشه قابل
اختلاف
نیست
عدد برای چهار ذاتی ایزابوجیه میشه جنسشه چون جنسی ذاتی ایزابوجیه اما زوجیت برای چهار چیه؟
عدد لازمه
چرا عدد لازمه؟ این به راحتی میتونید بفهمید چرا از لازمه؟ به خاطر اینکه در معنای چهار نهفته نیست. از چون که نهفته نیست؟ به خاطر یه بچه که تازه داره شمارش یاد میگیره چهار میدونی یعنی چی؟ زوج نمیدونی یعنی چی؟ ببین بچه که داره شمارش یاد میگیره ذاتی ساقوجی نه، اصلا اگر عدد نداره چهار نمیدونه، درسته؟ یعنی به بچه میگه دو، چهار، هست، هشت، پنج، بچه کچه دو میگه نمیدونه چهار یعنی چی. اون یکی بچه میگه یک، دو، سه، چهار، پنج، میگه آنه میدونه یعنی چی. نیازه کلمه عدد رو بگه ها، یعنی این بچه میگه یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، میگه این میدونه، اون یکی نمیدونه. چرا میدونه؟ چون میگه عدد داره میشموره، درسته؟ پس ذات عدد داره، چرا ذاتی ساقوجیه؟ چرا این ذاتی نیست؟ چون که تو دل ماهیت چهار نیست، تو دل مفهومش نیست. آنو مفهوم میام ساده تر بشه. یعنی شما میتونید چهار رو بفهمید بدون اینکه زوج فهمیده باشید. بعد چه تعریفی میکنم تو بدیهی؟ میگم بدیهی آن است که تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی کفایت میکنه. نمیگه تصور موضوع به تنهایی کفایت میکنه. ببینید تو قضیه تحلیلی تصور موضوع به تنهایی کفایت میکنه. چون سیمرغ اگه تصور کنیم که سیمرغ پرنده است، چهار رو اگه تصور کنیم که چهار عدده، درسته؟ اما میگن هم تصور موضوع لازمه هم تصور محمول. یعنی چی؟ یعنی شما اول باید زوجیت هم جدایی از چهار تصور کنید، باید بفهمید انقسام بر دو یعنی چی؟ دو یعنی قابل انقسام بر دو دیگه. وقتی قابلیت انقسام بر دو رو فهمیدی، چهار هم فهمیدی، حکم قطعی میکنی که چهار قابل انقسام بر دو است. حد وسط نمیخواد برای شما. معلوم شد؟ یعنی ارسطو با غرض لازم مشکل معرفت حل کنه، گرد معرفت حل کنه. مهمترین سوال دست خود بین ذهن من و این خارجی فاصله است. چجوری متن خارج میاد تو ذهن من؟ ارسطو میگه وقتی که شما با ارزی لازم ها میری، برای ارزی لازم ناظر به متن واقعیت عینیه یا ناظر به ماهیت محض است، ماهیت ذهنی است. حالا شما تو مثال اون بر میگفتن حالا مثال ناطق و اینایی میگفتن، اما شما نیفهمید ناطق تو ذات انسانه، ولی تعجب تو ذاتش. آقا چرا تو ذاتش دید؟ یه مثال کاملا مناقشه ایه، ولی تو اینجا کاملا میگه تو ریاضیات. من شما هر چقدر مثال ریاضیاتی بذاری راحت هم میفهمم. میگه تو مثال های غیر ریاضیاتی کلی شوجه، بعد میگه تو دعواش که تو فلسفه چه مصیبت شده این برزا. بعد میگم خلاصه اصلا تو مفاهیم فلسفی ما عرض ذاتی داریم یا همش مقبول ثانی هست دعوایی که بعد فلسفه ما چالش برمیده. بعد شما برهان که بگیری این محمول شما عرض ذاتی موضوعه، اصلا عرض ذاتی که وصف ناظر ماهیته، شما موضوعت موجوده. این دعوایی که فلسفه دیدم وارد شده دیدم اینجاست. حالا گیر کردم دوش دیگه، من کنم مسئله ارسطو که بگم ریاضیاته، مسئله ارسطو تو ریاضیات خیلی واضح و شفاف جواب میده، جایی دیگه گیر داره. فعلا ما گش کار نشد. خب چی سوال رفتم سراغ این؟ آه اینو می‌خواستم بگم.
ناظر ماهیت چی؟ یه ذاتی ساموشی دیگه عرض لازم لازم که میتونه واسه وجود باشه.
عرض لازم برای وجود؟ عرض لازم چی بود تعریفش؟ مثلا عرض لازم توی عرضی و در مقابل چیز تو دیگه مثلا عرض لازم عرض بود در مقابل جوهر. این عرضه اگه همواره با این است
لازم،
لاینفک با این است لازم، ولو که من ندارم. ولی عرض مفارق اون عرضی بود که از جوهرش جدا میشد. یه حال عرضه عرض بود که عرض جوهر دو آماده داشته دیگه.
ما وقتی وجود رو تصور میکنیم
وجود چون عرض داره؟
خواهی میتونیم اونو توسعه بدیم؟ نه، خواهی میتونیم توسعه بدیم در وجود هم دست کنیم. خواهی وجود خارجی میتواند خصوصیت هایی داشته باشه.
چه داشته میشه؟
خصوصیت هایی داشته باشه که همیشه با وجود هست.
وجود؟
یعنی ما مفهوم وجود رو که انتظام میکنیم این مفهوم رو
میدونم صرف همیشه با... مثلا تو خود منطقه که به طبعه همون ریاضیاته شما توی بین عرض عرض مفارق دائمی میتونید داشته باشید؟ یعنی به تعبیر دیگه تو بعضی جهات منطق آیا دوام همون ضرورت هست؟ به اون قاطعیت هست مهمترین ابداد فلسفه شده دوام با ضرورت فرق داره. برای شما قدیم داری ممکنه متکلمانی میگفتن دیگه اگه قدیم باشه دوام داشته باشه پس واجب.
نه توی وجود در دوتاش از دوام داریم من
ضرورت نه ولی اگه بگم ما
وقتی وجود رو تصور میکنیم
سب کنید
نمیتواند که
خیلی از سب کنید میگم که دوام با ضرورت فرق داره. برای اگر شما به قضیه دائمه رسیدید منطقا به قضیه ضروری رسیدید؟
نه
قبول یا نه؟ خیلی مهمه. قضیه دائمه شما به قضیه ضروری نمیرسونه. از شاهکاره ارسطو دیگه این میگه من با قضیه دائمه نرفتم به شما ضروریه بگم، من برهانمه با قضیه ذاتی یعنی ضروری.
نه اصلا من هم چون بدم یکی اصلا قرن قصری از اولش ضرورت هم میده، از دائمی به ضرورت نمیرسونه.
سب کنی همین دارم میگه شما میگه همواره با وجود هست. میگم باشه، کی گفته ضرورت ضرورت برای وجود؟ با چه منطقی این ضرورت داره؟
عقلی که وجود رو شهود میکنه همون عقلی که وجود رو شهود میکنه
وجود سبوت میکنه
شهود میکنه شهود میکنه خب همون عقل دل وجود وحدت رو هم میاد
تو دل وجود، تو دل معنای وجود یا تو دل وجود خارجی؟
اشکال تو دل معنای وجود که حاکی
هم معنای وجود که کلی مثلا که یه امر اعتباری که خاصیته خود فلسفه گفتن مفهوم وجود تطابق موهوبی با وجود نداره. ببینید چون اصلا عدلت ارسطو تطابق موهوبیه، تطابق موهوبی تو وجود چیکارش باید بکنیم؟ خود مولانا بس کرد دیگه، میگه آب وجود عین خفاست در حالی که مفهوم هم از هر اشیاء و کنه فی غایت الخفا، ولی تو تطابق موهوبی اگه ماهیتی تو ذهن شما حاضر شد به تمام تو خارجه.
نه تو پروسه‌ای که وجود رو درک می‌کنی
خب پروسه چیه؟
یه جایی علم حضوری داریم ما.
آقا همین دارم میگم
اصولی
داریم. ببین صبر کن، همین یه جمله صبر کن، صبر کن. آقا صبر کن یه جمله صبر کن. شما میگه علم حضوری، علم حضوری علی در اصل نه. خب نکته من اینه، ارسطو یه منطقی تقدیم کرده برای علم مشخصا حضوری ماهوی. شما داری این منطق چه میگشن تو جایی که علم حضوری داری؟ علم حضوری یه منطقه دیگه طلب میکنه. مفهوم اینه، اون میگه عرض لازم، عرض لازم حرفیست متناسب با فضای ماهیات اینجوری. اما وقتی شما ماهیات داری میگه عرض لازم نداری، چیز دیگه داری. حالا باید تحلیل کنی، نمیخونم نمیشه تحلیل کرد. من میگم منطق ارسطویی به شدت ناقصه، نه غلط ناقصه، نه همه وقت کوشش نمیده. من سر کلاس میشه مثال میزنم، من جایزه تعیین کردم تا قبلا 200 تومن میگاشم، الان 500 هزار تومنش میکنم، مبلغش هم بردم بالا. برید امتحان کنید، چون این جایزه دیگه 500 تومن یعنی محال نمیدونن اینو، ولی رفتم نشده، تمرین کردم بی خود من اخون جواد پول خرج نمیکنه. میگه آقا جون شما میگی که فلسفه برهانیه، برهان فقط عقلیه، غیر عقلی برهان نمیدونی؟ بعد از مهمترین گزاره فلسفه تو نظام صدری چیه؟ تشکیل وجود. از مهمترین ادعاهای صدرا که تو فضای صدرا به شدت برهانیه از نظر خود صدرایی ها تشکیل وجود دیگه، این رسانه دکتری من بود. خب شما اگه تونستی یک استدلال در قالب قیاس اخترانی ارسطویی که قیاس ارسطوییه، یک استدلال برای من بیاری که بتونی تشکیل وجود رو اثبات بکنی، من 15 هزار تومن شما میدم. چون من اصلا کار چرا خواستید این خواهد بیتر بالاترین موردی که من پیدا کردم آقای جوادی آمولیه که سعی کرده در قالب مقدمات اینجوری بریزه. چیه؟ 4 تا مقدمه است، نه 2 تا. خب این 4 تا 2 تا با هم جمع میکنیم، اگه تونستی جمع کار من 15 هزار تومن دارم میدم بدیم، برو جمعش کن. میگه که وجود حقیقتاً واحد است، وجود حقیقتاً کثیر است، وحدت اندماج در کثرت دارد، کثرت سعه وجودی بر وحدت دارد. از این 4 تا گزاره نتیجه میشود که وجود مشکل است. خب این 4 تا گزارش رو تصور بکنی، تصدیق بکنی این رو، حالا تبدیلش رو به قیاس اقتراری حد وسطش رو این 4 تا گزاره من حالا بشه 15 هزار تومن جایزه باشم سر جلسه
بعد.
چی؟
استدلال ارسطویی
ببین من نکته میگم فلان متکلمین ما انواع استدلال به این اضافه کردن از جمله سود. ببین توضیحی که من دادم، ببین اصلا ارسطو سود نیاز نداره، چون همیشه به بعد ذاتیه، اصلا ذاتی باید باشه. برهان با ذاتی هست قدیه بدیگه سر کار داره، ذاتی که سود نمیخواد حتما کلیه یه ضروریت، اصلا ذاتی ضروری هست از کلیه خیلی بالاتره. شما چرا نتیجه رو کلی به خاطر اینکه میدونید تو موضوع شناخت واقع فقط تو قضای ضروری من سر کار نداریم. چرا این جهات و فلسفه ما باز کردن دوام فعلیت اینا؟ چون میدونید تو فضای فهم واقعیت شما با قضای دائمی سر کار داریم، با قضای فعلی سر کار داریم، انواع قضای سر کار داریم. این منطق به نظر من پتانسیلش محدوده. فلسفه ما یه حک و اصلاحی موش زدن، یه جایی مشکل رو حل کردن، یه جایی شب همون حالا مونده. من از جایی مونده شما اصلا تشکیل رو میزنم، میگم من تا حالا نیدم یک کسی میتونه برهان ارسطویی بر تشکیل داره. ارسطو یعنی منطق ارسطویی که منطقیون ما تکمیلش کردند، و با تکمیلش بیاد نشون بده تو یکی از قالبه که منطق ما یه قالب رو میبینه، میگه یه قالب معتبر است. توی این قاله بیارتش بگم خوزه از قاله بیارتش
بگم اون ذاتی که فرمودی معمولا میشه ذاتی عرفه یا ذاتی موضوع اون ذاتی برمانا
ذاتی با برهان دیگه
ذاتی با برهان دیگه خوده ذاتی با برهان و ذاتی با برهان
حالا نقطه من این ببینید اینجا برهان ارسطویی به شدت واقع نماست برهان اهمیتش این است که شما رو برای تو متن واقعیت قرار میده میرسه بدیهی که بدیهی یعنی متن واقعیت اینجوری است خب اما اینجا دیگه شما افتادی توی افق دیگری یعنی شما توی افق ادرا یعنی کاملا من جایی دارم چی نوشته من باید بیاداشت هم نیاک کنم بیاداشت نکم بیاداشت هم که بلاز معرفت شناسی شما دو سوبژکتیویتی برده فعلا نمیده این شما بلاز معرفت شناسی باید به من برگرده تا قبول کنم یعنی این اول شخص
مقولات
مقولات کانت نیست مقولات کانت یه بحث خاصیه نه من خب فضای کلی شده نه مقولات کانت دیگه خود کانت خیلی به کانت قبول ندارم این رو ولی این است که همه چیز باید تو ذهن من و ذهن من مرجع همه چیز است که من میگم اینجا اصلا دیگه من دو داشت نمیشه بیادم ایسا قبلا چی داشتم اولا بیاد داشتم نمی کنم ولی خلاصا من شما میکنید دوتا تاره یکی میشه این داره خب این یه مدل دیگه از فهم مواجه هست با واقعیت این
خاصه مشترک مطلب چی؟
عقل مشترک کانت مطلب عقل مشترک بگیم
جمعه
یاد میگه عقل مشترک میدرد که عقل مشترک باید عقل مشترک من یاد نمیشه حالا میرسیم به کانتو من نخواهم فعلا نظر شخص کانتو بگم ببینید اینجا رو حرف ارسطو رو به عنوان حرفی که دیگه فضای فلسفه رو تحت شعاع قرار داده یعنی قبل از ارسطو افلاطون بوده افلاطون من به نظرم اعتبار اختیار فلسفه به دیگه خیلی نزدیکه مخصوصا تو بحث وجود شناسیش نمیدونم شوخ هزار فرد اما دیگه بعد ارسطو همه در جوهر حرف میزنن بعد ارسطو همه برهان حرف میزنن یعنی هر کی میخواد میاد برهانه رو کم و زیادش میکنه ولی شما میبینید توی فضای بعد دکارت دیگه با برهان ارسطویی کار ندارن انقدر که بیکر اومد میشه نو ارقانون مینویسه میگه ارقانون ارسطو نوشت من نو ارقانون مینویسم یه ابزار جایی مینویسم حالا این نشه که تعلیل نمیگیره هزار بعد شما این بحث روش شناسی داره مطرح میشه من اولی که روش شناسی اولین بار تو دانشگاه خودم میخوندم درس روش تحقیق میخوندیم بعدش من همیشه سوالم بود که آقا روش تحقیق با منطق چه فرقی داره به لحاظ منطقی بگیرا به لحاظ خارجی میدونید اصلا هیچ نسبتی با هم ندارن البته باید قوامی درس بدید قوامی ندید که قوامی سعی کنید روش تحقیق تو راضی منطق بگیر اگه با ایشون درس نداشته باشید روش تحقیق عادی خونده باشید تو دانشگاه ها روش تحقیق دانشگاهی هیچ نسبتی با علم منطقی که ما خوندیم تو حوزه نداره من از روز اولش دانشگاه مصادره بودیم رشته مون فلسفه بود منطق خونده بودیم درس روش تحقیق داشتیم اسم روش تحقیق روش تحقیق و آمار بود بعد ما همیشه گفتیم آقا این چه روش تحقیق چه ربطی به آمار منطق داره مگه شما تو منطق نمیگید بخوام روش استدلال درست رو بفهمم تو روش تحقیق هم میخواد روش تحقیق کردن درست رو بفهمم روش تحقیق کردن غلط نمیخوام بفهمم حالا این فضا اینه اصلا این فضای روش به جای منطق یا فضای کاملا مدرن
فلسفه دکارت
منطق جدید هم
باید
چی؟
منطق جدید
منطق جدید میگم منطق جدید مال بعد از چیه؟ مال قرن بیستم چه جور منطق جدید پیش اومده اینا رو انشالله اگه برسید تو فلسفه خیلی واردش میشه مثلا چه مقدماتی طی شد که این منطق جدید اومد با چه فضایی داره میاد و چه عرصه‌ای در طی میکنین حالا خب من حالا فعلا دیگه این مقدار رو فکر کنم بسنده کنم من میخوام الان برگردم با یه سرعت زیاد شروع کنم این دوره فلسفی رو طی کنم یعنی از قبل از همون زمان تالس و اینها تا اینجا چه چیزی رخ داد برسونم تو دو سه جلسه حتی اکثر یکی دو جلسه برسیم به دکارت از دکارت بعد دیگه چه مسئله ماست از دکارت بعد دیگه ما اون کتاب آروم آروم یه مقدار پیش بریم حالا اگه بتونیم سرعت بگیریم که میریم سریع به من میخوام مایلم به هگل هم برسیم چون هگل هم به نظرم مهمه خب قبل از اینکه اینو فقط بگم یه مطلب دیگه هم می‌خواستم بگم از این دورنمه ها شما سوال دارید
ادامه
دارید
نماز که برنامه
کنید بله بله
یه استراحت وسطش
بدید
که دوباره
برگردید از اون اومده جلو ها استراحت دارید خواهی یه رو اضافه بایسیم یه رو با یه رو استراحت دیگه دیگه اضافه نمیتونیم بایسیم آن نه اگه بخواهی بایسیم بایس بلید دیگه از اون چنده الان شیشه
دیگه
الان یک دیگه به شیشه از
چه
درد رنگ داره کجا میشه بود؟ خیلی در لحظه رو تحتیل کنیم با سرم یک کمی آرامش داشته باشیم
نه اما سرعتشون بالاست نمیشه
این بالا خوشون گذاره میدن تا بیزون برگرم خوشون دست شد تو ادام بکنیم ما پنج دقیقه بعدا تحتیل بگیره برسه یکم باید آرامش بینیم به سمت نماز خیلی وسط کفریات محض نمیتونه به نماز خدا رو گم کردیم بسید خب
سوال بپرسیم
چیز تفاوتی در بشه منطقه رو بفرمایید. ما بعدا دیگه همیشه الان نگم اطلاعات همش لو بره. نه ما میخوام تو بسترش بگم، میگم تغییرات بفهمید چی داره رخ میده، بعد تو این فضا چی میشه منطق داره میره کنار روش میاد جاش. چرا ما تو دانشگاه دیگه منطق نمیخونیم؟ خودمون همش منطق میخوندن. بعد اصلا خود این که حالا تو خود فضای منطق هم جالب، اصلا چرا یه زمانی من تو فضای جهان اسلام من تمنطقه تزندقه، من تفلسفه تزندقه توجیه داره برای خیلی ها، ولی من تمنطقه تزندقه یعنی چی؟ یه کسی منطق بخونه زندق شده. من به نظرم اتفاق اونا خیلی آدم عمیقی بودن، میدونستن ارسطو چه بلایی سر چیز داره میاره. یعنی واقعا شما این حرف رو قبل فارابی میبینی، من بعد فارابی این منطق منطقه چیز دیگه، مطلع یونس استاد منطق فارابی با سیرافی نحوی معروف مناظره ای داره، او میگه که نظر سیرافی این است که نه کفایت میکنه برای استدلال، اونا میگه منطق، و اون مناظره برندش سیرافیه نه متا، نشون میده که اون چی که تو منطق داری با تو نحو داری و نحو برای من استدلال کفایت میکنه. خیلی استدلال خوندنیم این درس استادمون 10-12 جلسه این متن اینا آورد داشت بحث کردیم. میخوام یعنی یه فهمی بوده که این فهمه میدید یه چیز بیگانه داره میاد نابود میخواد بکنه. بعد حالا فارابی با چه توانایی تونست اینو یه جوری بکنه الان تو ذهنه؟ نه ما ذهن غزالی هم منطق خوندن اشکال دیگه نداره، همین که توافق فلسفه انگلیسه منطق جزء دانش‌های جهان اسلام میشه. خیلی مهمه اینا ها، یه شود از اول بگید یه زمانی است که منطق خوندن همونقدر کفره که فلسفه خوندن، یه زمان چون اهمیت تو متکلمین خودمون توی تفکیکیامون توی اخباریون ما با منطق مشکل دارند، اخباریونش ها درست میگن. این خیلی مهم اینه، تحولات معرفت شناختی است که اون توانه اونو داره. خب
استاد الان ارسطو گزاره اصل اولیه بدیهی رو اصل عدم تناقض میدونه که تعریفی میدونه.
بله تعریفی دیگه، اصلا مهمش تعریفی، اگه تعریفی باشه فایده نداره، واقع نما میدونه اینا رو. حالا خودش این اصل رو گفته باشه نه نمیدونه، ولی فلسفه ما بحث کردن کاملا امتناع تناقض و ناظر متن واقع میدونه، نه امتناع تناقض صرفا در ذهن ما باشه.
اساساً
این تحلیلی بودنش و پیشینی
در ذهن بودن
نمیدونه. نه همون پیشین به معنی تحلیلی حتی فهم داره، پیشین هم تحلیلی نیست، تعلیفی پیشینه.
این راست بیدونم هم متوجه شد چطور عرض لازم از لفاهش بازاری سوچی که از ذهن میاد ناظر بخارده
تو ریاضیات متوجه شدی؟
بله هم زور نه زوجیت هم فقط اون چاره توی ذهن ماست که زوجیت داره.
انصافا چهار واقعا زوجیت داره یا به جهل ما زوجیت پیدا کرده؟ آیا گزارهای ریاضی جهل ماست یا کشف واقعه؟ از حرفی مهم افلاطون که من جا به شدت افلاطونیم اصلا ارسطویی نیستم،
ماهیت است که ما تو ذهنمون
واقعا ماهیت ما درست که باید این بلست ما با ما فردا چهار میکنیم پنج چی فرق سر هم میکنیم زوج دست خودمون دیگه
نشون نه حدی که ما به چهار دادیم
حدی که ما دادیم دیگه خب اولش بگیم حدشو
این جوری نشد دیگه حدی که ما به چهار دادیم
ما حد به
چهار دادیم داره.
ما بهش دادیم
واقعا
ببین شما ملکیت
دیگه راستی خب
ببینید حد
ملکیت عدد رو ما بهش ندادیم واقعا اینجوریه ولی میدونم خب نمیگم مثلان از ذاتی عیسی وجود از این لازم تو این مثلا مثلان نه همون که شما دارید زوجیت رو پس نه ما داریم میفهمیم که در خارج پس چهار زوجه
نکتش درست یعنی ما ادراک ما توی فضای ذاتی ساقوجی با ادراک ما تو عرض لازم متفاوته. ببین گفتم یه عرض هم که نست که تصور موضوع و تصور محلول کفایت نکاره نه تصور موضوع. شما تو ذاتی ساقوجی تصور موضوع کفایت میکنه برای هم کردن میگه سیمور نه سیمور پرنده است نیاد تو چی میگه سیمور؟ سیمور تصور کن میگی پرنده است موضوع تنها کافیه بگه انسان بگه انسان یک بار است یعنی فرض که انسان یک بار میشه یه فوش میده از کلاس های فرصت پرسه بار دارم منظور من این میشه ولی شما وقتی می چهار زوج هست میگه من چهار تصور کنم به زوج نمیرسم میگه خب اصلا هیچ چهاری نداره به زوج نباشه میگه چرا؟ بخاطر اینکه ادراک چهار غیر ادراک قابلیت انتظام بردوه این باید شما عملیت و تقسیم بلد باشید در اینکه چهار میفهمید تقسیم نبود بچه ها چهار میدونه تقسیم کرده و بلد سن خب از دو تا کار داره میکنی ولی وقتی قابلیت انتظام بر دو رو فهم کردی شک نمی کنی هیچ واسطه نمی خواد فهمه مساوی بگیره فهم چهار قابل انتظام بر دو نکته این قد و هم چهار هم قابلیت انتظام بر دو امر واقعی عینیه
خود تو فلسفه های امر واقعی دچار مشکل شده. حالا اگه برسیم من خودم ما واقعیت رو چون مسابقه وجود کردیم وجود هم مسابقه با تشخص میکنیم توی ادراک حقایق کلی که مهمترین اوزه ادراکاتمون رو به چالش خوردیم مهمترین چالش کنند که تو بحث معقولات اومدیم گفتیم کلی سه ایل که به نظر من جملات پارادوکسیکالی که من هیچ توجیهی برش پیدا نکردم.
مثلا
فلسفه معاصر هم اگر بخواییم
مثلا در عرض
اینو
مطرح کنیم
فلسفه مثلا توی این فازه از این فاز نیم
فلسفه تحلیلیه در مقابل اینا چی مطرح میشه؟
مقابل تو این فازه توی تلقی از سوبژکتیویته دارن بیرن حالا آیا ما میتونیم از این فاز سوبژکتیویته بیایم بیرون فلسفه خودو داشته باشیم یا کار خیلی سنگینی ولی ما الان تو سیهی معنی سوبژکتیویته هستیم فلسفه ما هیچ کدوم سوبژکتیویته گفتم آیه اکبر نظر به خود علامه هم یه کانتیه ولی من قبول ندارم حالا علامه
من تو فارسی دارم اینجا سریع تصویر میکنه که توی من فکر کسی کلابوش من در فارسی تصویر میکنه من دیدیم من پیاده بیدیم تصویر سریع هم سرمتا تصویر میکنم که ماهیت خارج هست که اعتباری ولی نیست کار ذهنی
خب میگم من بودم شواهد زیاد آخر علاوه جمله هم داری تو اصول فلسفه میگه ما همواره دنبال معلوم میرویم و جز به علم نمیرسیم یعنی جملاتی که خیلی رنگوی کانتی داره ما همواره معلوم میرویم اما جز علم به دست نمیاریم
اینا فلاسفه
هاست قدیم میدونم خلاصه من که گفتم نظر خود من این است که علامه دارم من چیز نمیدونم یعنی من واقعا علامه سوبژکتیویته نمیدونم ولی غلبه سوبژکتیویته تو تلقی مدرن خیلی تلقی غلبه سنگینیه و چون قضیه فدا در بیای خیلی رمق گیره یعنی آدم واردش میشه حالا خود در بیاد خب من حالا دیگه چیزی کنم یه نکته دیدم از این دکتر مقدماتی میگن بنابراز دورنمای بحثی که بعداً برای شاید فلسفه علم یا در کل رشته اون میخوره میگم شاید بعداً نرسیم فهمیم بازش بکنیم حداقل الان داشته باشیم ببینید توی فضای مثلا توی دانشگاه ماهی میگن که این سکولار احتمال اساتید مختلف شدیدی که میگن که پوزیتیویستی تفسیری قاره‌ای تو فضای علوم انسانی این سگاه هم شنیدید دیگر استاد قالبا یک عدیت خیلی دارم من باید دیگر من مشکل دارم حالا به استاد دارم از دست ما راحت چه ما یا ما حرف رو میزنید دیگر شما
هم
ببینید این سگاه به نظر اون موقع گفتم توی ایران آقای ایمان و آقای پارسار اینا اینو خیلی دارم ترجیح میکنن اصل حرف هم حرف هابرماسه یه تحلیلیست و من میخوام بگم مسئله این است که از بیرون نگاه کنیم صحنه دعوا رو درست ببینیم صحنه دعوا رو درست دیدید بخش صورت بسته ها عوض میشه
این مقصدش چیه
علوم علوم مقصد تو فضای علوم انسانی روی کرد کنی رایش چی؟
قاره انتقادی بامی
نه هم تفسیری هم نه وقت نه قاره نمیشتم اشتباه نمیشتم انتقادی نمیشتم قاره ای بکنم دیگه نمیشتم انتقادی
نه
انتقاد هم این ستا رویکردهای رایج به علوم انسانی این ستاست و از این غلط باز خدا پدر اینا رو بیامرزه از این غلط به مراتب بدتر که تو فضاهای روزانه خیلی شدیده این است که مواجه شید با علوم انسانی پوزیتیویستی و پست پوزیتیویستیه این دیگه اوج فاجعه است اینا رو البته من اول درس فلسفه علم بگم ولی الان میگم چون به نظرم تو جای مختلف در حرف میخوره ببینید این تحلیل منه ها اینجا میگم این نظر قطعی به اینا تحلیلی است که شما ممکن توش مناقشه کنید برداشته خودم من دارم من به نظرم میرسه که ما به تبع دانشگاهمون اولی مواجهشون با دانش‌های غربی دانش‌های پوزیتیویستی بود چه تو علوم طبیعی که از طبیعیش علوم طبیعی پوزیتیویستی هستند تو حوزه علوم انسانی با دانش‌های پوزیتیویستی مواجه شد و وقتی شما با دانش پوزیتیویستی مواجه میشی این تلقی حرفا دیگه بعدش میادش که چی؟ اینا میگن همه رو بشت روش تجربیه آقا این حرف خیلی راحت رد کردنش خود تو فضاد راحت ردش کنیم روش تجربی که نشنده ما روش عقلی داریم خیلی قبل کرد روش تجربی پنجه تا اشکال میگنیم به روش تجربی و اعتبارش و ناکافی بودنش و پوزیتیویست ها رو له میکنیم زیر پامون نشون میدیم علمای شما خیلی خوده این کاریست که تو حوزه زیاد داره رخ میده در حالی که فضای جریان اصلی علوم انسانی توی غرب پوزیتیویستی نیست پوزیتیویستی جمعیان طبعی دست دوی است که تو خود قرار آدم حسابشون نمی کنند این خیلی مهمه حالا خدا پدر دای پارسانی ها و امثالشون رو بیان مرزه که این باب تفسیری رو تو ایران باز کردن که شما بفهمید آقا جان اینا همه کاره نیستن اینا هم هستن آقا تفسیری ها پوست پوزیتیویست نیستن شما ما کتاب چالمی رو در تو فلسفه علمانه تو ایران ترجمه شده همه
کسی که در علم صحبت کنن منبعشون کتاب فلسفه چارمرزه. چارمرز هم چیه؟ خوندید شما؟ نخوندید؟ چارمرز هم کاملا فضا رو فضای پوزیتیویستی رو امتداد دادش میره جلو، اصلا با تفسیر کاری نداره، چه برسه با ساختار داره اون اینا که من حالا بحث بکنم. در اینکه مسئله چی بوده؟ مسئله چی بوده؟ من وقتی فهمیدم خیلی برای خودم جالب بود. شروع این فهم خدا هم بگم تو این دانشگاه آقای دکتر توفیق، توفیق دیگه که خیلی به کار کرده، ها؟ ادیان
میگه
چی میگه؟
بحث کاری که ادیان میگم
نمیدونم، ولی ایشون درس ببر خیلی کار کرده. حالا من الان چه لحظه فکر کنم ایشون یه دوره تو این دانشگاه یه درس نظریه های فرهنگ و رشته دکترای سیاست گذاری گذاشتن تو این درس دانشگاه رو بودجه گذاشت تقریبا تو این متفکرای مهمه اندیشمنده همین علوم انسانی هر کدوم که نظریه داره یه آدمی که تو ایران خیلی این آدمو میشناسه آوردن یه جلسه به حضور اساتید و دانشجویان تو یه جلسه نه یه روز سوتا هست ها
کجا
تو همین دانشگاه خود اینجا
سوتاشو از کجا
آقای هاشمیان موقع ضبط کردن و فکر تدوینم کردن متنم کردن ولی چاپ نشد از آقای هاشمیان بپرسید ایشون اصلا ایشون پیگیرش بود و گذاشتن و این استاد میومد اون شخصو توضیح میداد بحث و گفتگوی هم در میگرفت. آقای دکتر توفیق آوردن برای بحث وبر. ایشون که اومده ایشون آلمان درس خونده. اولین جمله اولش که شروع کنه، خواست شروع کنه، گفتش که من وبری که به شما خواهم بگم وبر واقعی آلمانیه. ولی شما غالبا وبری که میشناسید وبر آمریکایی انگلیسیه که اون وبر واقعی نیست. ما که تو کلاس نشسته بودیم، ما خود تو کلاس نشسته بودیم، تو من خودم میگم با برد خواهر. تو دل خودم این رفته آلمان داره برای ما کلاس میذاره. واقعا ذهنیت خودم این بود. گذشت خود داری سوالش تو ذهن ما این آرتش توضیح داد از ببه و سوالش تو ذهن ما انداخت گذشت و گذشت تا این کتابه تیز درمتن بنده خدا راست میگفته کتاب ریتزر. ریتزر یه کتابه نظر جامعه شناسی داره قطور دیدید دیگه 7-8 صفحه است. یه کتاب دیگه نظر کلاسیک و ریشه های آن دیدید یا نه؟ یه کتاب کوچکتری داره 200-300 صفحه است. اون کتابو اگه اشتباه نکنم 1975 یا 80 اینا نوشته، خیلی قدیمیه. اینو 2004 یا 6 نوشته، یعنی فاصله 20 ساله حداقل با اون قبلی داره. بعد جالبه اول فصل وبر این دومی رو نگاه کنید. اول آقا ریتزر چی؟ اول ریتزر کتاب همون نظریه جامعه شناسیش که اولیه جزء تکست بوک‌های جهانی چیزه، یعنی دانشگاه های لیسانسه تو خیلی از کشورهای جهان این کتاب برای نظریه جامعه شناسی تدریس میشه. کتاب تو این قد و قواره، یعنی اینقدر مهم که تو دانشگاه تدریس میشه. این آقا میاد توی کتاب دومش با فاصله 20 سال اول وبرش رو باز بکنی، میگه فهم ما از وبر تحت تاثیر پارسونز بود که پارسونز آمریکایی دیگه، پارسونز شاگرد وبر بود که پارسونز به خاطر این گرایش‌های چنین و چنین داشت این محور توی وبر پررنگش کرد، در حالی که وبر اصلی این یکی محور توشه که البته با این توضیح که داده با توضیح که دکتر توفیق داد کاملا چیز نداره. ولی این نکتهش برای من جالب بود، یعنی آقای دکتر توفیق میگفتش که آقا جون وبری که شما میشناسید وبر پارسونزیه، وبر آمریکاییه، وبر واقعی نیست. اینو ریتزر میگه منی که مهمترین کتابو نوشتم که تکست بوکه، بعد 20 سال فهمیدم وبری که من میشناختم وبر واقعی نبوده. این داشته باشی، این کتاب تلنگر اولی. آقا چی شد؟ من اصلا تو فاز تحلیل، تو فاز فلسفه احتمالا شنیدی. من میگم فلسفه های تحلیلی، فلسفه های قاره ای. یک کتاب کوچیکم، حالا فلسفه قاره ای چاپ شده، عاشق فلسفه قاره ای، مجموعه من کوتاهی، انشاءالله معروف فلسفه ها خیلی سال قبل میاد میشه. حالا این کتابی خریدم، مزاد کردم بعد اونجا یه مقدمه داره که نامردا خود قاره ای در مقابل تحلیلیه. آیا مقصدش چیه؟ فلسفه غرب قاره ای تحلیل. آقا این چه تقسیمیه؟ نامردیه. شما این یکی رو باید نمیشش میگه یکی رو موقعیت جغرافیه میشه. آقای دکتر اولی میگه فلسفه تحلیلی ترکیبی.
چه دکتر اولی؟
آقای خود این کتاب یاد چید؟ ولی یه چیز حرف خوب این است که آقا من بگم جغرافیه میگم راحت تر خیلی به درد میخورم. من جغرافیه گرفتم از آقای خود. تحلیلی مال کجاست؟
انگلیسی.
انگلیسی انگلوساکسونه. یعنی انگلیس و کشور انگلوساکسون. انگلیس و آمریکا و اینا. قاره ای کجاست؟ اصلا میدونم به نظر چرا نیم قاره ای؟ ببینید قاره اروپا انگلیس بیرون قاره است. یه جزیره بیرون قاره، شبه جزیره بیرون قاره. برای این کل اینا چه قاره ای؟ در مقابل اینکه قاره ای نیست.
بله، توی قاره ایا دو تا کشور مهم داره. چیه؟
آلمان.
فرانسه و آلمان. البته بیشتر از اینا. ولی این دسته‌بندی خیلی به درد میخوره. من اینو میگم که اصلا فلسفه غرب که چی؟ من اینو گفتم که فلسفه علوم اجتماعی.
روسیه چون مثلا کسر به زبان داره،
تو میدونی؟ نه، من هم گفتم تقسیمات توی غرب خیلی بیشتر از ستاست. این ستا نهرهای خیلی خیلی بزرگ بشن و گنش ها روسیه داره، یه جای ایتالیا داره، یه جایی یعنی در واقع من دارم با زبان میگم، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان آلمانی. برای همین آلمانی که میگم اتریش هم جز بشه. شما توی فضای
الان فلسفه زبان یعنی معرفه‌های اصلی فلسفه تحلیلی روسی هم جزء بشه؟
کی؟
روسیه که فلسفه زبان و زبان شناسی
ببینید
تو اوجه.
حالا من نکته این است که موقع من میگفتم این تقسیم بندی اصلا حس عقلی نیست. من دارم جریان اصلی رو میگم. من تو روسی هیچ روسی کار نکردم ولی دیدم یه جایی مثلا ایتالیایی یه حرفه کاملا دیگه دارن و اینو نکته من است. من در حد فهم خودم، شاید چون ماها فقط ایران رو خوندیم ایران رو بلد میشه، از خوش اگه کسی روسی خیلی کار کنه یا بگه چهار تاست. ولی من هم تو وضعی فلسفی رو دیدم، هم تو وضعی علوم اجتماعی، سه تا جریان یعنی همدیگه رو آدم حساب نمی کنه. اینش نکته من. ریتزه ویبر، ویبر آلمانی دیگه هم میدونی، ویبر رو داره توضیح میده آدم حسابش نمی کنه برای کتاب خودش رو بگیره بخونه. بعد 20 سال میفهمه اشتباه کرده. من این شاهد ریتزرم این بود که آقا اگه این آدم حساب میکرد میرم که رو خود آقا چون از نویسنده تکست بود دانشگاهی تو ایران رو بودم تو آقا اندازه بودم دیگه که کتاب خودم دارم من تا خورده باشی به کابلستان که تا این فرصه به قربو نوشته با تکمی با مقاصر خود با راسته مویلو مفصل گفتیم که خورده چی بودن رو حتی کانتوری دارم که کابلستان میگه میگن باز گزارش خوبی از کانتو داده با اینکه آلمانیه این خوش انگلیسیه ولی این تو اومده تو این فضا کتاب جامعه شناسی نوشتی در بین مارکس رو مکتبه رو داری میگی اون رو خوب نخوندی این به خاطر از این کلا اینا همگر آدم حساب داری میکنن این خیلی مهمه
آقای کشوری میگفت که کتاب ریسی اعتبار نداره
چی؟
آقای کشوری
آقای هم نکتش این هستی اگه کسی هم بیرون بخونه از شخص من سوال کنی به عنوان نظر شخصی بخوام آدم حساب کنم اول آلمانی ها بعد فرانسوی ها بعد انگلیسی ها بعد تو کتاب مختلف رو میکرد شما میبینید یعنی شما هر کتاب اگه فرانسوی باشه مدار آلمان داره فرانسه بعد آلمان بعد انگلیس اگه انگلیسی باشه مدار آلمان داره انگلیس بعد فرانسه و آلمان اگه آلمانی باشه مدار آلمان داره آلمان بعد فرانسه و انگلیس آلمان و فرانسه رو با هم به دبستان بیشتری دارند قاره ایا
یکی هم
چی؟
یکی هم نامور شده
حالا میگم اینا چی هرگاه دارم اصلا جالبش هست اینه یه دونه متفکر اصیل ندارم فرصای تحریف زبانی پدرش که ویتگنشتاین و فرگه دوتا شد آلمانی هم یعنی شما نگاه میکنید نه هیچ مثلا جرم پوزدیویز که بشه دارید پدرش که هم آگوستون هم دورکیر دوتا شد یکی فرانسوی هم یعنی خودشون چیز نیست یعنی دوتا مثلا ابتزاله من اندرم ابتزاله اینا یعنی هر جمعی هم ابتزال کنم حالا باز خود فرگویده تحلیلی داره اصلا شما بخواد به فضای تحلیلی ناسازگاره خود ویتگنشتاین میبینه دعوا شد با اینا دیگه دعوا شد با نمیبینه خود دعوا شد حق با این در بیا میدیم خودش مؤلف کتاب میدونید دیگه ویتگنشتاین رساله منطق فلسفی نوشت تو حلقه ایدیت اومدن مباحثه میکردن اینا یه جلسه رفت دعوا شد باید بیرون من دعوا شد این حرف من رو نفهمید دیگه ولی الان فضای تحلیلی امتداد ایناست حالا خب این داشته باشید حالا وقتی این دعوا رو فهمیدید آقا وقتی ما وارد بشیم داره هوشیارتر وارد میشه من تو جامعه شناسی معرفت یه کتاب آقای کنوبلاخ آلمانیه مترجم مستقیم از آلمانی ترجمهش کرده من این مترجمش رو آخر پیداش کردم نه که حضوری ها با ایمیل اینا پیداش کردم بهش گفتم آقا این ترجمه انگلیسی هست چون یه جایی واقعا ترجمهش ولی واقعا خیلی زحمت کشید خوشم آلمانی خونده ولی یه جایی من احساس کردم اصطلاحات مشکل داره گفت تو ترجمه انگلیسی ازش نداری گفت تا چی نشده منم نمیشه اگه پیدا کردم ببینم من به همین توی فهمه این دوشار مشکلاتی بودم ولی حد اقلش جاده میشه این کتاب مثلا از کتاب های سیاران تو کلاس جامعه شناسی مرحله میگذاره من دیگه دست بندی رو اول آلمانی رو میذاره بعد انگلیسی رو میذاره تابعش میگه اشاره به آمریکایی و انگلیسی چی آلمانی زاره بعد فرانسوی میذاره بعد اشاره به جمله انگلیسی هم میکنه به عنوان حاشیه دست بندیاش آلمانی فرانسویه چون اینا حرف انسان هم حرف دارن خب اینو من چی گفتم حالا شما فیلسوفا رو که میشماریم ببین اصلا کل تاریخ فلسفه غرب ما این تو فاصله میریم دکارت کجاییه؟
فرانسوی.
بعد میاد شما بعد دکارت کیه؟ هر چی کله گنده تو فلسفه داری، دکارت لایبنیتز آلمانیه، کانت آلمانیه، هگل آلمانیه، مالبرانش فرانسویه،
شوپنهاور کیه؟
فیخته. فیخته آلمانیه. لاکو، جنرال تجربه گرا، لاکو، بارکلی و هیوم انگلیسی هست. اصلا ابتداله. میشه تو فلسفه ساده ترین ها و بیخود تنیم هنگه بیخود تنیم انگلیسی هست. چی؟
بیکن.
بیکن هم که پدر علمه. یعنی این نکته اینه، ببینید یه سطحی از دانش اینجا، یه سطحی اینجا، سطحی اینجا. خب حالا این چی مخصوصا بگم؟ آه حالا بریم سراغ اون سگانه پوزیتیویست تفسیری انتقاد. تفسیری انتقاد داری کجا؟ تفسیری از دیدهایش میشه. دیده کجا هست؟
آلمانی.
آلمانی. انتقادی ها کی هم؟
فرانکفورت.
فرانکفورت کجا هست؟
آلمانی.
تفسیری انتقاد. خب اینا کجا در اومد؟ چون سگانه در اومد؟ فرانسوی ها کجا؟ دیگه خود اینگه از من در آورده کاملا دقت هم. ببینید هابرماس که یه انتقادیه سه گونه دانش مطرح کرده. دعوای اصلی اینا با اینه. دوتا شده. اصلا اینا پوزیتیویست ما اصل انحرافتون تفکر بگیرن. چه آلمانی ها چه فرانسوی ها.
حتی دورکی.
حتی دورکی. حالا میگم بیدن چه جمع هایی رخ داده بین اینها. یعنی پوزیتیویست به طبعات دورکی با پوزیتیویست یا قرارت رایج امروزی از همین تاسم فرق داری از آقای دو سلطانی باشه اصلا داری چون برای تو بگه کل بار این پوزیتی این دورکی اینا رو نگفته که الان ما داریم میشه این رسه دورکی مجرد قرارت انگلیسی داری کل نمیشه من خودم دورکی این کار نکردم آقای سلطانی کار کردم من چند باش سلطانی باره واقعا دورکی این پوزیتیویستی که ما میشناسیم دورکی نیست خودم مثلا ببر ببرم میگم بین پوزیتیویسم و چیز جمع کرد دیگه تفسیری جمع کرد خب دیگه همه دیگه میدونن که ببر که خیلی بعد چسب زنده بشه پوزیتیویست حالا پوزیتیویست که ما ازش میشناسیم خب ببینید حالا نکته من اینه چه چیزی رخ داد تو این وسط چه چیزی رخ داده اینها در مقابل پوزیتیویست بودن درشون پوزیتیویست اون تلقی آگوست کنتی که البته خود آگوست کنت فرانسوی تلقی آگوست کنتی از انسان چی بود از دانش اجتماعی چی بود؟ فیزیک اجتماعی شدید دیگه، اول کلمه فیزیک اجتماعی بجه یعنی چی؟ یعنی دانش چیه؟ فیزیک هست ولی همه پوزیتیویست ها فهمشون از دانش انسانی چیه؟ یک جور دانش طبیعی یعنی آزمون و خطا و تجربه و اینجور حرف تو کاری که توی دید بوده فلسفه این نمیشون چهار دارید بخونید همینه این تلقیه پوزیتیویستیه
به اون روش شناختی بستشون آلمانی فرانسوی این مورد عمیق تر نگاه میکنه
آلمانی اصلا شروع جرم از دیدهای دیدهای حرفش چیه؟ ببینید این حرف بسیار مهمی دیدهایی که من دوید مقالی فکرات هم رفتم سراغ این حرف به نظر خیلی حرف مهمیه این است که یه پرانتز دیگه باز کنم یه پرانتز تو پرانتز میشه یه نداره ولی هم خب چون من گفتم خب یه مطالبی دستتون بیاد تا اینکه حالا بحث حفظ کردن اینا باشه ببینید من همین کلاس بود روز جلسه اول کلی بحث در علم دینی داشتیم دیگه نه؟ نه؟ این کلاس نبود؟
رشد کلابی رو جلسه دوم که
من جلسه اول که بحث فرق شد و اینا
خب آقا باید بیرون
سوال بودی فرانتز شد. ببینید تو پروژه علم دینی که خود منم داشتم و برادر پروژه اغلب دوستانه که مسئلهشون علم دینیه تحولات دانش رو در یه مسئله رو برای ما حل کرده مثل روز روشن کرده که تو مبانی ما خیلی مستقر و قویه ولی خودشون این حل رو متوجه نیستن برای توی مبنی اونوری میبینیستن اون نقطه چیه؟ ببینید شما از زمان ارسطو تا ابن سینا، تا فلسفه ما، تا قرن 18 چه دانشی داری؟ طبیعیات درسته؟ طبیعیات یعنی چی؟ فیزیک فیزیکس؟ طبیعیات طبیعی فیزیکسه فیزیک تو طبیعیات که شما تو ابن سینا و تو فلسفه سنت ها دونید چه بحثه میشه؟ هم در مورد جمادات بحث میشه
هم در مورد نباتات بحث میشه، هم در مورد حیوانات بحث میشه و هم در مورد انسان، علم و نفس. علم و نفس کجا بود؟ تو طبیعیات بود. به قول آگوست کانت فیزیک اجتماعی. تطور مهمی که تو فضای قبل هم خورده الان ما میتونیم روش سواشیم به هیچی متوجه نیست و تو مقالم اشاره کردم بهش این است که آقا امروزه رشد دانش تو حوزه طبیعیات یه کاری کرد که نه فقط شیمی و زمین شناسی از فیزیک جدا شد و نجوم حتی شاخه های یکی از فیزیک جدا شدن ولی که به شدت بیشه در فیزیک دارن، بلکه به مراحل مهمتر این است که زیست شناسی از فیزیک جدا شد و باز به مراتب مهمتر این که علوم انسانی از اینا جدا شده. جدا شده منظورم چیه؟ یعنی من این مثال سر کلاس ها میدارم همشه یا نیا کنید شما یه این باشه کلده من نمال شما آقا این موبایل این شروع من دیگه از طبقه است سوم اتاق بنده میخوادیم کنیم آقا این اگه شما دانش فیزیکت کامل باشه با دانش کامل دارم فرض میکنم و این امرایانه هم داشته باشی محاسبات 100% فرض انجام میده این میتونی پیش بینی کنی که این موبایلیشون خورد زمین چه جوری میشکنه و چه قطعاتی میشه درسته؟ بجوری این موبایلیشون که حالا شکستیمش تمام شد یه گربه ای رو با این تکنولوژی فوق مدرن که الان پیدا شده بیاید کاملا شبیه سازی کنید، یعنی با گوشت و با همه چی بسازیدش، نه زنده ها، فقط قیافه 100% گربه با همه پشم و گوشت و ایناش مو و گوشت ایناش. خب آیا اینم از اون بالای اونجا بیندازیم این فیزیکه میتونه پیش بینی کنه که این چجوری متلاشی میشه بخوره زنده؟ درسته؟ اما همین گربه اصلیش رو درسته اصلیش به این از اون ساختی از بالا اونجا بیاندازی فیزیک میتونه پیش بینی کنه؟
تجربه
فیزیک نمیتونه پیش بینی کنه. چرا؟ چون همه فهمیدن زنده یه ویژگی هایی دارد که فیزیک نداره. برای زیست شناسی جداش از دانش فیزیک از پیشرفته مهم به بشریت به نظر من. یعنی شما علامه فیزیک باشید نمیتونی برید زیست شناسی درست تدریس کنی. میتونی خیلی ببینید زیست شناسی فیزیک نداره خود تا قانون جاذبه رو گربه اثر میذاره. درسته؟ قانون جاذبه از ما چون تو حتما میفته بلش کنه حتما میفته و هزار یک قانون دیگه فیزیکی، اما قانون فیزیکی نمیتونه 100% پدیده زیست شناسی رو توضیح بده. این خیلی مهمه. فرانت شما الان یه استاد فیزیک بره کلاس زیست شناسی کنه شما اومدید خواهفتون میخواد ما بریم زیست شناسی اومدیم بخونیم. درسته؟ منظورم امروزه یه جایی رسیدیم که اگه استاد زیست شناسی هم بره کلاس علوم انسانی، بره کلاس اقتصاد، بره کلاس حقوق، بره کلاس مدیریت، میگن آقا اشتباه اومدی. درسته انسان تحت قوانین فیزیکی و زیست شناسی هست، اما به مراتب چیزهایی دارد که حیوان نداره. این تمام در اون هر دفعه علوم انسانی خیلی نبوت عدل ما میاد دیگه. اینقدر پیچیده است که خود رو باید بفرسته هر ساعت ببینید حالا این تردد تو ذهن باشه. دیلتای چه حرفی زد؟ دیلتای در مقابل جریان پوزیتیویست که پوزیتیویست آگوست کنتی گفتش که آقا اساسا علوم انسانی که متعلق به علوم روحی، این علوم با علوم طبیعی متفاوته. دو تا راه هست باید خود تعبیر خودشه بگید که اگر کانت فیلسوف فیزیکه، کانت فیلسوف فیزیکه یعنی مبنای کانت لازه دانش کانت سه تا سوال مهمه. فیزیک یعنی طبیعیات رو حواست باشه. اگر فیزیک تو فضل کانت طبیعیات کانت سه تا سوال داره رو میرسیم بهش. میگه که چرا طبیعیات رو فیزیک روش میکنن، چرا ریاضیات همواره درست است و ثابت است تغییر نمی کنن و چرا فلسفه همواره رجوع می زند. یعنی فیلسوف فیزیکه میخواد از فیزیک دفاع بکنه. میگه اگر کانت فیلسوف فیزیکه من فیلسوف علوم انسانیم و تقلا میکنه به آدم فهم حوزه علوم انسانی با فهم حوزه فیزیک متفاوته. درسته؟ نقطه شروعش این است که به همین است که به شدت به روانشناسی نزدیک، اما روانشناسی نیست کار دیلتایی. چه به روانشناسی نزدیکه؟ چون میدونید دیلتا حالا نزدیکه بعدا سوال جایگیری میخوندن خواهد دیدن
آخر فیلم دارم الان میگم، فقط اون دورنامه سگانه دستون گرد این گرد بوده. ببینید دیتن حرفش چیه و بعدش هم دیگه داره اینا میاد بیا آقا شما اگر توی این دانش و حتی این دانش با رفتار سر و کار دارید، ما توضیح علوم انسانی با کنش سر و کار داریم. فرق کنش با رفتار چیه؟ کنش رفتار است به اضافه معنا. شما در همه رفتارات معنا اشراب کردید. الان نکنید این افتاد. چرا افتاد؟ چون جاذبه زمین برش غلبه کرد. اگر ارسطویی بودی میگفتی چون میل طبیعیش به سمت پایین بود. خلاصه یا جاذبه زمین بود یا میل طبیعیش. اما از آن معنا رفتم. چرا رفتم؟ میخوام برم بشینم، میخوام خستگی در کنم، میخوام توجه شما رو جلب کنم. انواع اینا همش هیچ کدوم تو نمیگه به خاطر اینکه اعصاب مغزش این مواد رو ترشح کرد و این مواد رفت تو پاش و پاشو حرکت داد. ببین چرایی رو شما میری سراغ معنای رفتار نه سراغ فیزیک رفتار. حرف اصلی دیتاییه. بعد به نسبی گرایی بیرسیم، یه معنا کاملا نسبی. حالا اون دفعه
این نگاه دیتا به کانت تحلیل کانت نیست؟
این نگاه دیتا به کانت که میگه فیزیک داره فلسفه فیزیک میگه خودش تغییره، چون کانت هم کنش رو در فلسفه
اصلا کنش
نداره، اصلا کنش استدلال کنش رو نداره، ولی فلسفه اخلاقش رو زیر کنش
رو داره. از دیگری نه، کنش یعنی اینکه ما توی فهم پدیده‌های انسانی معنا رو به عنوان غیر از رفتار لحاظ کنیم.
آخ این معنا رو کانت تو اخلاقش
تو اخلاق یه بحث دیگری بحث اخلاق میکنه نه بحث
دانش.
برای اخلاق دان اصلا اخلاق میره تو افق اعتماد به افق
خیلی صرفاً اینکه معنا میدهد به کنش یا نه کانت هم معنا میده
معنا نمیده به کنش. اخلاق قواعد حاکم بر رفتار شماست، معنای کنش شما نیست. اخلاق این کار رو بکن نکن کار نداره تو
چون میداند که معنا باید داشته باشه این کارش
ببین میداند هر بچه بچه اینو میدونه. ببین این حرف دیتا اولی بار تو عالم نمیده، هر بچه از روز اول همه سوال هست شبه کردید که شما احتمال نخوندید هم خوندید هم خوندید اصلا آده این رو برسید بگید چرا من راه رفتم پاسختون متفاوته با چرا این افتاد. این که هر بچه میدونه. من با این مثال مقصود دیتا رو بگم، دیتا که اگه اینا فرق داره پس من نباید تمرکز رو بذارم که رفتار به لحاظ دانش. کان اینجا اصلا باید نمیشه، چون کان معیار شناخت رو داده حسی میدونه، داده حسی با رفتار سر کار داره. بعدا میگم بذار تو چی؟
بله نقدر من حسش اینه
اصلا تو فضای شناخت. اما این میگم اصلا داده حسی به دردت نمیخوره، تو معنای داده رو به دست بیاری، معنای رفتار رو به دست بیاری، برای این افقش کاملا متفاوت میشه. من فعلا هم دور دور بهتون بگم آقا این به شدت دانش محافظه کار میده، چون تحرکات دانش میشه که بفهم چی میشه. درسته؟ انتقادی اومدن گفتن آقا جون ما فقط فهمیدن نیست، فهم دادن نیست، فقط کار رو تفسیر جهان نیست، تحقیل جهان هم هست. اینجا جمعه انتقادی شد. پوزیتیویست ها اومدن گفتن همه چی رفتاری بفهم، پوست پوزیتیویست ها، پوست مدرن ها اومدن گفتن که قبول نداریم. به همه اینا میفته تو فضای یه از انتقادی رسد به پوزیتیویست هم. و واقعا اینقدر انتقادشون شدیده که شما نمیدونید فایرابن و مثلا کارلاب توی یه جا قرار بدی. فایرابن همه چون اسمی میدونه، کارلاب کاملا علم اثباتی قائله. ولی در اینا شما بگید کارلاب امتداد یه فایرابن امتداد کارلابه. میگی هابرماس نمیدونم هورکایمر امتداد دیتایی. دقت کنید فرانسه کجا این داستانه؟ به اینا که در کنم خیلی من در آوردی ها فرانسه ترکی یه کار رو مهم میکرد تو از اون مشته باید
چی کار کرد؟
ترکی اومد این کار به آن ببینید آخرش بود ترکی چه کار مهم میکرد؟ این کار رو کرد اصلا ترکی دعواش میدید در قبال مثل دیتای که در واقع روانشناسی داره عوض میکنه، روانشناسی رفتارگرا رو داره تبدیل میکنه روانشناسی معناگرا، دورکیم هم با روانشناسی درگیره اما از زاویه دیگه. دورکیم روانشناسی میگفت رفتارهای افراد همه چیز است، اون میگفت افراد ذهن جامعه هست، اصلا جامعه دیگه میگه اجمالا دورکیم نیست درست میگه ها خونده دیگه نه خود شروع کرده میگه نه خود داره حالا میخونیم بعد در دیگه روشیز ندیم ده
داری برای هم اونجا داشتن است
اوکی داریم
مساجدی
حالا دورکیم برسه دورکیم که اصالت جامعه هم مستقر میکنه. اصالت جامعه دعوا با روانشناسیه. روانشناسی میگه من پدیده‌های اجتماعی جمع پدیده‌های فردیه. دورکیم خواست اثبات کنه پدیده اجتماعی واقعیتی دارد برای پدیده‌های فردی. برای همین کتاب خودکشی رو نشان داد می‌خورید اینا رو خود به توخ بدم خودکشی ما که پدیده به شدت ظاهرا فردی رو خودکشی پدیده که قابل تعمیم انجام میده. اولین چیز ذهن اولش افسردگی و مسئله شخصیه. اومد توی کشورهای مختلف مقایسه کرد نشون داد خودکشی توی آلمان مثلا اینجوریه فرانسه اینجوریه اینجوریه و لزوما نیست که افراد افسردگی یا افسردگی نیستن. یعنی پدیده اجتماعی داریم که به پدیده فردی بازگشت نمی‌کنه. کار اصلیش که شروعش اینه. ببینید چیکار کرد؟ برای همین آیا دورکی پوزیتیویسته؟ دورکی به این معنی که سعی میکنه با مشاهده و آزمایشش رو حرفش رو اثبات برسه بعد میدونه که پوزیتیویسته. اما مبنا ضد پوزیتیویسته. چرا؟ چون پوزیتیویسم نمیدونیم ما با این واحدهای چه سر و کار داریم. ببینید این معنی چی میگم؟ شما توی افق فیزیک و شیمی و اینها با اجتماعهای اینجوری سر و کار با فرهنگ سر و کار ندارید. شما بیولوژی سر کار دارید نهایتا. یعنی شما یک فرد رو بشناختید تمامش رو شناختید. اگر چند فرده روابط است که باز کاملا علیه. شما خواهد توی مورچه ها توی زنبور ها جامعه دارید اما جامعه شون فرهنگ ندارن. یه روابط علیه شما میدونید این مورچه کارگره همه مورچه کارگره همین کار رو کنن. این مورچه ملکه هست همه مورچه یعنی درست یک جامعه داره اما همش تک تکیه. این روانشناسی هم بود چی شد؟ دورکی اومد آقا جان جامعه آلمانی با جامعه فرانسوی متفاوت عمل میکنه فرهنگ داره ما واقعا مثل فرهنگ رو شناسایی کرد. این واقعیته خب این آدم ها توضیح نمیتونه توضیح بده. لوی اشتراس بعدش میاد ساختارگرایی میاره. لوی اشتراس از فضای فرانسوی یعنی سوسول قبلش توی ساختارگرایی توی زبان مطرح میکنه. نوشته رو این بحث از زبان میکشه رو فضای جامعه شناسی. حالا این بحثاش طرفتون بمونه. فقط نکته این است که شما وقتی وارد اصلهای فرانسوی میشی میبینید اینا عمدتا ساختارگرایی. برای همین است که حالا بعدا تو نظر جامعه شناسی بخوید نظر جامعه شناسی فرانسوی کلگراست نظرهای جامعه شناسی آلمانی جزنگر افول شده. کنش این سرکاش رو کنش ناظر کنش بین افراد تک و توکیه ساختارها رو میرسه راگش. ببینید مواجهه‌ای داره غیر از مواجهه این و بعد از این ساختارگراها پس از ساختارگراها اومدند. پس از ساختارگراها انتقادی یه طرف هم اینجا هم برساختگراها میام. برساختگراها با پس از ساختارگراها خیلی فرق دارن. من نقطه میدم این تصویر من از دورنمای این داستانه. میگم نگاه کنید سه چهار تا جریان هر کدوم در اساس خودشو میذارن. برای شما توی سگانه تفسیری پوزیتیویست تفسیری انتقادی جایی برای ساختارگرها نمیبینید. جایی برای پس ساختارگرها نمیبینید. این کتاب جناب برای کتاب فلسفه و فلسفه علوم اجتماعی یک از خانم این چیه؟
اصلا میگم شما قاضی
حالا این یه خانم دستگاهی کرده شما یه جایش داره فوکو داره بحث میکنه. خب فوکو کدوم انتقادیه؟ من فوکو هم چون انتقاد گونه انتقادیه بابا انتقادی مکتب فرانکفورت سردش بعد فوکو چه رفتی به انتقادی ها داره؟ تو رسم نکته رو برسونم هر چی هست که دورنمای داشته باشی ما تو ایرانمون لاقل این سه تا جریان هستن یه مقدار از هر کدومشون اومده و بعد هی مرتب این که میخواد چیز کنه این دو تا هر توشون خوش شدن در مقابل پوزیتیویست‌ها دارن تعریف میکنن. ولی مثلا پس ساختارگرا خودشو در مقابل ساختارگرا داره تعریف میکنه. درست نقطه مقابله اونه اما امتداد اینه. پس ساختارگرا ربطی به تفسیری‌ها نداره. این یکی ربطی به اون یکی نداره. خب این دورنمای داشته باشید بعد که آدم مطالعه کنه خب من هم کی دست پنجه نرم کنم که من یه مقاله‌ای دارم اینجا گفتم آقا تو فلسفه ما به نظرم اگه شما از بنیادهای فلسفه خودمون کمک بگیرید بحث اصالت جامعه‌ای که علامه و آیون تقریبا مطرح کردن تنه میزنه بحث ساختارگراها با فرانسوی میتونی با اون بحث وارد بحث بشی. بحث اعتباریات که الان مطرح کرده تنه میزنه بحث تفسیرا. میشه با تفسیرا وارد گفتگو بشی اعتباریات به درد نمیخوره. برای این است که از کجا فلسفه میتونیم استفاده کنیم تنها از فلسفه استفاده نمیتونیم استفاده کنیم من باید در مقابل پوزیتیویست‌ها که خصوصا آدم حسابش نمیکنه کسی گفتم بله علامه طباطبایی به یه معنا سرداری اما علامه طباطبایی افقهایی رو باز کرده که این افق قابلیت امتداد تو علوم اجتماعی داره اما اون افقش امتداد نداشت. ببینید کنش مسئله کنش مسئله فقه، چون فقه موضوعش چیه؟ فعل مکلف، این کنش فعلش هم از سیسه معنوشه، نه از سیسه رفتارش. درسته رفتارم، اما نماز، همه نماز شد معنای نمازشه به رفتی زیگشه، البته رفتارم جزی از معناست. ببینید اون که من بگم فقه خیلی مهمه اینجاست، میگم ببین این دانشیست سرکار اولش با کنشه، ولی راحت کنش میفهمه. راحت دیگه، حالا که دانشجوی ما اومده بحث ساختارها تو فقه رفته گرفته. نه با منم گرفت، کدا با نمیشه رسید، آخرم نتیجه با رفت کس نگرفت و الان داره چی میکنه. کدا با فقه طبیعتش خیلی به ساختارها نمیپردازه. میتونی شما بدید یه چیزی بهش بچسبونی. فقه باقی کنشه. کدا با آلمانه گفته بکنی، چرا خود بری با فرانسوی گفته بکنی. من فقط همین دورنمای این دوباره دارم میگم. این حرفی گفتم به شدت من درآوردیه. و خود روش فکر کنید، فقط من خواستم یه نقشه ای از فضای دعوا داشته باشید. این نقشه که من تصویر میکنم با برخی از دوستانم تو همین کارش کردم مطرح کردم انگلتای بهش داشتن،
یعنی این تفاوت این بحث شما با اون تقسیم بندی چون گفتید اینه که اون تقسیم بندی که مرسوم و انصاد پارتانی ها ساختارگراها هست شدن
هست تناسبی هست شده نیرم نه اینجا هابرماس این تقسیم بندی که خوشی بودم بود این تقسیم بندی تو حرف فرقه بیاد به من یه بار پارتانی تو هابرماس گفته نه راست میگه هابرماس تو بچه حواس هم نبود اما هابرماس اصلا فرانسوی نمیبینه چون هم یه عادت حساب نمی کنه هابرماس هم داره له میکنه اون علمی چیزش رو چون پوزیتیویستان رو له میکنه
مثلا هم اون جریان ها رو خوب نمیفهمید
که این دکتر این است بیدید دعواها البته دوباره میگم من مثل هیچ کدوم از این دوست من رشته خودم اونو به اجتماعی نبوده من رشته خودم فلسفه بود از فلسفه بودم تو این باری برای همین تسلط من تو اینا بعد هیچ کدوم این دوستان نیست خود دوستاشون گفتن همشون گفتن جای فکر کردن داره ولی ما اینجوری نگاه نکردیم من گفتم برداشت خودمو دارم میگم حداقل این مقدار از من بپذیرید که چی تعامل کنیم فرانسوی با هم حرف میزنن آلمانی با هم حرف میزنن انگلیسی هم با هم البته چون اول انگلیسی ها اون پوزیتیویست ها نه انگلیسی ها با اصلا فرانسوی بود ولی حالا انگلیسی ها دومشو گرفتن چون انگلیسی ها اول اینا رو انداختن اینا هر کدومش یه لگد به انگلیسی ها میزنن ولی خیلی البته شما هرچی میگه تو قرن 21 و اینها گفتگو به اینا شروع شده نظر مثلا گیدل داره یه جو جمع میکنه نظر اویو داره یه جو جمع
میکنه مثلا سوال بپرسم چی؟ مثلا انصاب جانسر در امتداد پوزیتیویسم خیلی کنش براش مثلا
بله
یا مثلا بله. مکتب فرانکفورت مثلا ساختارگرایی براش یه موزلیه یعنی انگار
میگم یعنی بعدا شما هرچی آخرین های می اینا دارن با هم یه گفتگاه شروع کرد اما باید حواس باشی جانسن از فاز فلسفه تحلیل و اعتراض کنش خیلی فرق میکنه با این یک از فاز آلمانی شروع کردن از آل شدن وبر با جانسن از زمین دوزون پسش فرق میکنه دو چه در کنش دارن صحبت میکنه یعنی شما دورنما بدونید که خلاصه این از کدوم خواستگاه اومده با چی داره دعوا میکنه وقتی اینو بدونید دور نداشته که من کاملا تخصص زبانی میدونم من نقطه ضعفم اینه که روسی بلد نیستم ایتالیایی بلد نیستم زبانه مختلف بلد نیستم اینا رو بلد نیستم اونم فعلا ولی کتابهای اینا حداقل اینقدر ترجمه شده که آدم بتونه دعوا رو بفهمه به قول شما شاید یک کسی بگه آقا یکی از این روسی من شما کردی دارم میگم روسی هم مثلا اینجور چیزیه که من نمیدونم چی ها میگم ولی میدونم علم اجمالی دارم به تو این یکی زبان ها هم یه جاهایی واقعا شما نمیتونی تو این دسته بندی من قرار شده مثلا فمینیسم رو کجا قرار میدیم فمینیسم یه جایی فمینیسم ساختار گرایی جا فمینیسم انتقادی جا فمینیسم با همشون داره یه نفسی میکشه مثلا ممکنه فمینیسم داشته بهش بدون نفس نکشه نمیدونم شما جریان مختلف شما فهرستی بخونید این که ما میخواد تقسیم بندی های عقلی انجام بده ما چه ساعتی میگم کنم چرا وقت داریم حالا
تقریبا کتاب
نظر اجتماعی موجودین کتاب نظر اجتماعی نمیدونم من ببینید من کاملا در روش دیمی اینجوری مطالعه کردم همینجوری در جدی آخر ببینید من که میگم دوستان رو من بیشتر به خودم تعریف نمیگم رشتهشون علوم اجتماعی بوده من رشتم این نبوده من از بیرون اومدم هی از بیرون سر کشتم این کتاب خوندم این کتاب خوندم این کتاب خوندم این کتاب خوندم میگم این خوب خوب این نکاتی داره این نکاتی داره هی از بیرون سر یه مثلا مسئله که من خودم درآوردم مثلا ادبیات انگلیسی ها فلسفه علوم اجتماعی ها ادبیات آلمانی ها جامعه شناسی معرفت نشون این بحث جامعه شناسی معرفت آلمانی ها رو میخونی نه از جنس همون تعاملاتی است که انگلیسی ها با عنوان فلسفه علوم اجتماعی برای من گشتم تا حالا کتاب فلسفه علوم اجتماعی آلمانی ندیدم از آلمانی اومده باشه اما انگلیسی زیاد به عنوان کتاب دارم ولی شما من درس جامعه شناسی معرفت داشتم خیلی بحثه که اینو دارن اینجا مطرح میکنن از خواستگاه این ور دارن مطرح میکنن
یعنی اینا یه وادیاییه که من مثلا چون وادی کاملا مثلا کتاب فلسفه علوم اجتماعی چیه آی مردی ها و چیز ترجمهش کرد دو ترجمه داره
تیتل
چی
تیتل
نه 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 فلسفه علوم اجتماعی آقا یه چیزا با یه اسم دیگه ترجمهش کرد آی مردی ها با اسم دیگه ترجمهش کرده
یه چیزی
داره کلارک داره چی کلارک داره نه فلسفه علوم اجتماعی اسمش دیگه واسه تمام پارادایم های چی ترجمهش کرد آی مردی ها مثلا اون کتاب که نگاه میکنه یه انگلیسیه که به شدت آلمانی براش مهمه معلوم اصلا داد میده خود اول کتاب میگه میگه من مونده چرا آلمانی این بحثا نمیکنم بعد رفتن دارم که چهار آلمانی مطرح یعنی این بدبستانو داره شکل میگیره ولی فضای اول بیسش متفاوته بچه ها میگه مثلا فضای نظریت مید جامعه شناسی که آمریکاییه به شدت تحت تاثیر لبره که کنش رو بردن تو فضای آمریکایی برای چون مید کنش مثلا کد متقابل کولی مید اینا کلی متقابل کلی متقابل نمادین که حالا بعداً اون میگن از آمریکایی اما توزیع کنشه و چون یه فضای بین‌المللی نمیخوام بگم هیچ ربطی به هم ندارن فقط بدونم این تفاوت زبانی واقعاً جریان‌های فکری رو متفاوت کرده بعد شما اگه ندونید از کدوم بستر با کدوم بستر میتونید گفتگو کنید الان ما من خودم هر چی جلوتر برم بیشتر ببینم دوستان دوستانو می بحث دارم میگم شما روز فلسفه صدری ببین من فلسفه صدری من علاقه گفتم دیگه صدرا نمیدونم تو خود فلسفه صدری من پتانسیل نمیدونم برای بحثا بله تو علاقه یه عالم پتانسیل اینا اونم به خاطر اینکه داره از فلسفه صدری عبور میکنه معنی که حرفایی میگه هیچ کی نگفته تو فلسفه صدری نه اعتباری چی کسی گفته نه اصلا جامعش بعد این دوستان مثلا انقلاب رو حکمت متعالی هستن حکمت متعالی چه وقت به انقلاب با دیدید این بحث رو بحث ما هر چی گشته تا حالا یه رفرنس درست حسابی نگیرم ببینید چون امام خمینی صدرایی بوده و انقلاب کرده که نمیشه نتیجه گرفت که انقلاب صدرایی خود امام تمام تئوریش به لطفه یه به لطفه شد 100% تفی گفته یک ذره ادبیات امام تو به لطفه شد فلسفی نداره آقا اینجاست که پدانمن آقا این امام با فقهش داره با علوم اجتماعی تو کنشگری میکنه برای اینکه من نکته گفتم ولی در این حال دوباره تاکید میکنم همین حرفای من منظره برقیه هیچ کدوم هم روش یقین قطعی ندارم روش فکر کنید فقط این دو جلسه جلسه بخواستم یادم دورنما از بحثا بدم این دورنما خودمون بعیده بهش برسیم ببینید شما به عنوان یک دورنما داشته باشید با آقای سلطانی رو فکر کردم چون یه مدل جایگزینی برای این گفت یه مدل دیگر ایشون گفت که حال اون مدل هم قابل تعامل یه بار از کوی
بیرون کنید این
تقسیم
بندی
ها داره
چی؟ از جریان
فکری، نه از منطقه زندگی و آخه اون مقدار که من دیدم جریان فکریشون کاملا به زبانشون گره خورده من هم فهمیده دیگه
یا اون ایران یه بازی دارن زندگی بازی دیگه چون جریان فکری تفسیر از ساخته به رو خوزیست جدا میکنن مثل در جریان فکری نه نمیده ویژه که ممتازش رو زبانه ولی که پدر اینا فرانسوی بوده پدر دور آلمانی بوده پدر اون یکیش اونی افراد هسته چون این جریان تو این بستر خیلی داره امتداد پیدا میکنه خب پس در
بابا
چی بخونید؟
مثل بابا رازمانی
بخونید پس بله
نمانی که ماهیت البته
با اینکه گفتم اینجور هست قبول دارم آشان رو بله بخونید
البته بنابرای معنای اعتباریت ماهیت این نیست که همی پنداری و وهمی بوده و از مطلق واقعیت ثابت بوده و موتنش تنها در ذهن و پندار باشد بلکه ماهیت موجودیست خارجی آنچه هست این است که این واقعیت و بلزاد دارای اصالت نیست بلکه بر از این وجود دارای اصالت است
و به هست که خود هم تبریش به اعتبار به منع امن اعتبار به منع اخص بلکه ماهیت اعتبار به منع امن که ادعا به واقع
چون اونایی که میگن الان ذهنی میکنی یه سرش هم باید میاد اونایی که میگن خارجی میگن یه سرش هم باید میاد هیچ کدوم به این صراحت نیست اینجا دیگه صراحتا الان تصریح میکنن که دیگه خارجی ما
خب میگن اون جمله یعنی شما با حرف زدن گوش بدید البته من گفتم خودم اون نظر رو قبول ندارم ولی حرف زدن یعنی سن آقای
اکبر
میدونم
اونم یه جملاتی بعد بیاری آقای اکبر من بهتون گفتم دیگه اون تحولات فکر خودم نگفتم بهتون گفتم آقای اکبر کسی بود که من از فضای کاملا ضد فلسفه کشون تو فضای فلسفه اینقدر مسلطه علامه
در مقام بیانه یه بار اصلا مقام بیانه از فهوای هر کسی چیز برمیاد اونجا نام در مقام بیان دیگه سریع داره نظر شخصی
بود میدونم اگه ایشیدم چند تا جمله تو مقام بیان آورد چی؟ این جمله از سنگینیه ما همواره دنبال علم میرویم و همواره دنبال معلوم میرویم و جز به علم نمیرسیم این جمله خیلی جمله سنگینه هم سریع
چیزی نیست بیان این که ماهی خارج روزه نیست
چی؟
اینجا تو میگم که من رو علامه میتونی متنبه باشه تو این جمله
بیان آقا چرا مقام بیان نیست؟ این جمله شما چه توضیح میدید؟ ما همواره دنبال علم میرویم و جز به دنبال معلوم میرویم و جز به علم نمیرسیم خیلی جمله کانتیه حالا من نمیخوام آقا من که گفتم حرف شما خود من موضوع اون طرفه ولی گفتم به راحتی شما این آدم قدری که سالها کارش علاقه بوده رو به راحتی نمیشه گفت آقا هیچ نفهمیده چیز کرده من گفتم اینه بگم من خودم قبول ندارم نظرشون خب السلام علیکم و رحمت الله